رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. سروزیر یونان جمهوری مکدونیای شمالی را همچون شریک دوست ستایش کرد و از آن خواست به تلاش ها برای امنیت، ثبات و همکاری در کشورهای بالکان همراه شود. پارلمان یونان روز 8 فوریه پروتکل پذیرفتنی همسایه کشورش با عضویت ناتو را امضا کرد. این کشور یوگسلاویای سابق برای وارد شدن به ناتو از 153 رای در پارلمان یونان 140 رای دریافت کرد. آوازدهی بعد آن برگزار شد که مکدونیا با طلب یونان اسمش را به مکدونیای شمالی عوض کرد. مخالفت های یونان برای مکدونیا نامگذاری شدن کشور در بالکان غربی از آن سرچشمه میگیرد که مکدونیا اسم یک ولایت قدیمی در قلم روی یونان می باشد. وزیر تندرستی تاجیکستان می گوید که تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج اختیاری است و طبیبان دختران را برای انجام چنین تشخیص مجبور نمی کنند. نسیم عالمزاده روز 8 فوریه در نشست خبری وزارت در دوشنبه گفت هیچ دستور نیست که تشخیص بکارت حتمی باشد.
فرمان مخصوص قاید معین کردن بکارت نداده است، نمی دهند. وای گفت شما اگر از طرف مقامات قدرت اگر برگون سمت اگر عریضه کردگی نباشم در این سمت وزارت یکان فعالت ندارد، یکی مخصوص فرمان بود یا سکرشان نیست بود ندارد. این مسئله
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را تنقید کردند که امکان می دهد دختران قبل از ازدواج از چنین تشخیص تحقیرآمیز بگذرند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک ساکن شهر دوشنبه را با خواهش خودش به 15 روز حبس محکوم کرد و برای 5 سال از حق رانندگی محروم ساخت. دادگاه با نشر یک بیانیه رسمی روز 8 فوریه خبر داد که سینا مقصودوف ساکن 40 ساله ناحیه سینا را چند پیش برای رانندگی در حال مستی محاکمه کردند. با گفته دادگاه سینا مقصودوف به گناهش اقرار شده است، از کردارش اظهار پشیمانی کرده و از دادگاه تقاضا کرده است که نسبت به او جزای حبس ماموری تعیین کند، چون که او امکان شرایط پرداخت جریمه را ندارد. برای رانندگی در حال مستی در تاجیکستان تا 20,000 سومانی جریمه مقرر شده است، ولی اگر راننده مست سبب صدمه و یا فاجعه شود به سالهای طولانی زندان محکوم می شود. شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه با اتهام تشکیل اتحاد جنایی به خاطر انجام حمله تروریستی در قرقیزستان بازداشت شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 8 فوریه هرچند گفت که او زاده یکی از کشورهای سابق شوروی آسیای میانه است، ولی از کشور مشخص نام نبرد. با گفته کمیته دولتی امنیت ملی، این نفر با اتهام جنایت‌های سنگین در کشور خود مورد پیگرد قرار دارد و عضو تشکیلات تروریستی میباشد. این نفر در جنوب قرقیزستان شهر جلال‌آباد هنگام عبوری غیرقانونی مرز بازداشت شد. مقامات قرقیز میگویند این نفر در کوه‌ها تجربه جنگی و ساختن موادهای ترکنده را آموخته است. احتمال او به کشورش استرداد شود. یک شهروند قزاق تبار چین که در فرودگاه تاشکند بازداشت شده است، از حکومت ازبکستان خواست او را استرداد نکند. صاحب کار حلیمبک سیاخمن که نامش همچون غلیمبک شگیمن نیز ثبت شده است، از شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان خواست که همچون برادر مسلمان ترک زبان او را به چین تسلیم نکند که آنجا به مرگ محکوم می شود. حلیمبک این درخواست را روز 7 فوریه در نوار ویدیویی کرده است که در صفحه فیسبوکش نشر شده است. این در حال است نه حکومت ازبکستان و نه چین درخواست استرداد او را تصدیق نکردند. دادگاه کانادا یک جوانی را که 6 نمازگزار را در مسجد شهری کوبک کشت به بیشتر از 40 سال زندان محکوم کرد. حکم الکساندر بیزونت 29 ساله روز 8 فوریه صادر شد. او فقط بعد 40 سال حق دارد درخواست عفو کند. این جوان روز 28 ژانویه سال 2017 با تیراندازی در مسجد 6 نفر را به هلاکت رساند. فرانسوا هویو دادرس پرونده ضمن قرائت حکم گفت که قاتل نسبت به مهاجران مسلمان نفرت عمیق داشته است. الکساندر بیزونت بعد نماز شام به مسجد کوبک وارد شده با سمت 40 نفر که در بینشان کودکان هم بودند تیر انداخت. دادرس تقاضای 150 سال زندان را که سخت‌ترین حکم در تاریخ معاصر کانادا میشد رد کرد، زیرا به گفته او چنین جزا دراستر از عمر قاتل و ناعادلانه می بود. دادگاه شهری دوشنبه اقبال کلدیف یک تن از پیوندان گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک را به 14 سال زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حکمی اقبال کلدیف ساکنی 28 ساله شهری دوشنبه که با عضویت در گروه ممنوعی انصارالله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد، ماهی گذشته صادر گشت. منافع او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی پشت درهای بسته صورت گرفته، پیوندانش میگویند که در این محاکمه ها شرکت نداشتند. اقبال کلدیف آخری سال 2018 از یک زندان افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. او سال 2014 در کندوز افغانستان همراه با چند عضو دیگری گروه طالبان بازداشت شد که در دست شناسنامه تقلبی افغانی داشته است. دادگاه در افغانستان سال 2016 اقبال کلدیف را برای تقلب و شرکت در جنگ ها به مقابل حکومت افغانستان به مهلت 16 سال زندانی کرده بود. در پی استرداد کلدیف به دوشنبه در تاجیکستان و بر اساس کدکس جنایی این کشور مرافع نو برگزار شد و دادگاه کلدیف را برای عضویت در سازمان های ممنوع و تروریستی گناهکار کرد. حکم دادگاه به اجرا درآمده است. یک مسئول دادگاه شهری دوشنبه روز 6 ژانویه به شرط افشا نشدن نامش در صحبت بر رادیو آزادی گفت اقبال کلدیف به تشکیل اتحاد جنایی تروریسم و جلب ساکنان به گروه تندرو متهم شد. با گفته این مسئول دادگاه اقبال کلدیف در دادگاه به اکثر گناه‌هایش اعتراف کرده گفته است که گمراه شده بود. این مسئول دادگاه گفت اقبال کلدیف سال 2011 زمانی که همگی 20 سال داشت از روسیه تحت تاثیر امیسرهای گروه تندروی انصارالله به وزیرستان پاکستان رفته، سال 2014 با فرار از بمب‌باران این منطقه وارد افغانستان شد. این مسئول دادگاه افزود اقبال کلدیف خارجی مهم در صف طالبان به شمار می‌رفت و حتی طالبان بر عوض آزادیش رهایی 4 سرباز گروگان تاجیک را وعده کرده بودند. ماه دکبر سال 2014 4 سرباز تاجیک در ناحیه 5 تاجیکستان از جانب گروه طالبان ربوده شد. 6 ماه بعد ماه یونی سال 2015 طالبان اعلام کردند که با هدف همکاری‌های خوب با مردم تاجیکستان و تقویت مناسبات در آینده آنها را آزاد کردند و در عوض چیزی نگرفتند. نظر خودی اقبال کلدیف و اینکه تا کجا او به این اتهام راضی هست معلوم نیست. پیوندان او نیز در مرافع شرکت نکردند. پدر اقبال کلدیف جمشید کلدیف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی تنها گفت من چیزی نمیدونم. گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک که اقبال پسری برادرزاده اش است روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی حکم برادرزاده اش را تصدیق کرد. او گفت ماجراهای او بعد آن سر شد که در جستجوی کار از تاجیکستان به روسیه به خاطر کار رفته بود.
هر اکنون ما امید داریم که همین 3 سالگی استقلالیت به یک عفو مسلسل که از گناهشان گذارند، لیکن ما نمیدونم چی میشدم که امید داریم.
گلنظر کلدی میگوید که این پسر به دام تندگراها افتاد. او گفت به مرافعه ها دعوت نشده است، ولی بعدن فهمید که دادگاه تاجیکستان به هنگام صادر کردن حکم 4 سالی در زندان افغانستان بودن اقبال را به نوبت گرفته است. این شاعر شناخته و مؤلف سرود ملی میگوید تروریسم به یک خطر جهانی تبدیل یافته است که گروه های تندگرا با استفاده از ضعف ها عضو هر خانواده را به صف خود جلب میکنند. حکم اقبال کلدیف در حال صادر میشود که دادگاه تاجیکستان پرونده 3 عضو گروه دیگری انصارالله و طالبان را بررسی میکنند. پرونده علیمجان خالمتوف و مرادجان خوجمنوف در دادگاه ناحیه اسپیتامن و پرونده ارمتوف حمایدین در دادگاه اسفرا بررسی میشود. مقامات تاجیکستان آنها را از اعضایان کلیدی گروه انصارالله میدانند. این 3 نفر نیز همراه با اقبال کلدیف آخری سال گذشته به تاجیکستان استرداد شدند. گروه انصارالله نیز در یک پیام در شبکه های اجتماعی با نشر عکس های آنها از استرداد آنها به تاجیکستان خبر داده است. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز 10 نفر در صف انصارالله در افغانستان قرار دارند و اگر اختیاراً به وطن برگردند عفو میشوند. گروه انصارالله زیر رهبری امیردین تبروف یک عضو سابق اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس یافت. امیردین تبروف که یک قماندان مخالف دولت تاجیکستان بود، سال 1997 صلح با حکومت را نپذیرفت و به افغانستان پناه برد. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروهی در تاجیکستان ممنوع انصارالله در افغانستان و پاکستان عمل کرده به طالبان پیوسته است و بیشتر بر اساس ایدئولوژی آنها عمل میکند. با گفته حادی‌زاده حتی پرچم این گروه نیز شبیه پرچم گروه طالبان است.
بیرغ خشن سفید کو. بله. طالبان هم بیرغ خشن سفید.
بله.
سوزتان کو. اون طرف رفت. اون طرف رفت وقتی که اون طرف رفت امام افغانستان در دست طالبان بود.
این تحلیلگری تاجیک میگوید به خاطر تجربه جنگی کسب کردن سالها سانها با طالبان در عملیات ها شرکت میکنند، هرچند هدفشان بیشتر تاجیکستان است. سفارت تاجیکستان در کابل میگوید سال گذشته بیشتر از 40 نفر زندانیان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند که اکثرا برای عضویت در گروه های افراطی عیبدار میشدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازش تاجیکستان و قطر درباره مهاجرت صدها نفر را برای دریافت کار و معاش مناسب در این کشور عربی امیدوار کرده است. طی دو روز آخر چند کاربری رادیو آزادی از ما پرسیدند که چگونه خود را به قطر برسانند و یا در آن کشور به چه کارگر نیاز است. مقامات در پاسخ گفتند که شهروندان تاجیکستان اساساً برای کار در مهمانخانه و طربخانه‌ها، ساحه طب، مهندسی و پاسبانی بناها در قطر جلب کرده خواهند شد. ولی آنها گفتند که این کار فقط پس از تصویب سازشنامه از طرف پارلمان دو کشور ممکن خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری روز 3 فوریه امسال در شهر دوحه از طرف نمایندگان وزارت کار دو کشور امضا شد، ولی هنوز از طرف پارلمان ها به تصویب نرسیده است. در تاجیکستان کمبود جای کار یکی از مشکل اساسی است و سالانه بیش از 1 میلیون نفر با امید دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. سالهای آخر با سبب آسیب دیدن اقتصاد تاجیکستان از بحران در روسیه و با نظر داشت پیامدهای سیاسی وابستگی دوشنبه، تنها از بازار کار روسیه هرچی بیشتر دعوتها به دیورسیفیکاسیا یا گوناگون جبهه شدن سمت کار مهاجران تاجیک صدا میدهند. سید اسرار سعیدوف، سردار ریاست مهنت وزارت شغل اهالی تاجیکستان، روز 7 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بعضی جزئیات سازش را شرح داد.
چون هر کشور از روی ذهنیت معین و کارهای معین جلب کرده می شوند، اقلیمی اون کشور به اینوات گرفته می شود، ذهنیت مردم، سطح تخصص، و می توان گفت که هر کشور در سوهای معین اقتصادی جلب کردن. در این زمینه همکاران قطری به ما گفتند که در آینده ما می توانیم در سوهای خدمت رسانی، در هتل ها، رستوران ها، در سوهای حتی تیپ، آنها گفتند که ما نیاز داریم به دکتران در سطح میانه، یعنی در سطح همشیره ها و در سطح دکترها هم نیاز داریم، در سطح در سوهای مهندسی گفتند، و این چون در مسئله امنیت انشاءات ها، یعنی سازمان هایی که با امنیت وابستگی دارن، و در این سوهم گفتن که ما می توانیم مثلا شهروندان شما.
بر اساس سازشنامه تنظیم نیروی کاری، مسئله های به مانند معاش و پرداخت های اجتماعی، بیمه، خرج سفر و دیگرها از پیش تنظیم می شود. قطر از کشورهای خرد ثروتمند عربی و از تاجیکستان در فاصله 2400 کیلومتر دور واقع است. اهالی این کشور که شمار زیادشان خارجیان می باشند تقریبا 3 میلیون نفر است. سازمان ملل متحد این کشور را در شمول دولت های نام میبرد که سطح زندگیش بلند بوده، سرعت رشد انسانیش هم نشاندادهای خوب دارد. قطر دارای ذخیره های بای گاز طبیعی و نفت می باشد، ولی برخی از تاجیکانی که تجربه کار و مهاجرت در قطر را دارند میگویند کار در این کشور چندان آسان نیست و پیش از سفر خواهشمندان باید این ویژگی ها را به نظر گیرند. امیربیک سفرف، یک شهروند تاجیکستان، همراه 11 تن دیگر در سال 2003 برای دریافت کار به قطر رفته بود. وی گفت او و همراهانش نجار یا دوریدگر بودند و از طرف یک شرکت محلی به قطر دعوت شدند.
11 شهروند جمهوری تاجیکستان در قطر نگراوگان موندند. بعد من همونجا بوخان علی زنگ زدم. بوخان علی سوتی که پرزیدنت بود با همون شغل اهالی و مهنت بود. گفتم 11 شهروند تاجیکستان در دولت قطر نگراوگان موندگی بود. ما اونجا در اونجا کنسولگری نداشتیم که فرات نه کنسولگری. بعد توسط همون سفارت روسیه در همونجا هست، در واستوشین لاگونا همخلی یک جو بود. ما اونجا رفتیم عرض کردیم که خیلی مهم خیلی سیتواسیه خلاص. بعد که وایو گرفتن اینجا از همینجا از اپارات پرزیدنت و از همین چیز نو تنویستن رو روان کردن. بعد دیوان اگر همین دید همین چیزا کو همین ممنتال همروز حال کردن، گفتن ما رو همه مونا توسط مسکوا بعد سراتل با خانمون روی کردن.
همصحبت ما میگوید حالا از طریق رسانه ها میخواند که وضع مهاجران در قطر نسبت به سالهای پیش رو به بهبود نهاده است. نورالله محمدالله‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، نیز روز 6 فوریه در نشست خبری گفت جوابگری برای کار در قطر خیلی جدی و سنگین سنگین است. بازار کار در قطر یک صحیفه تازه و ناکشاده برای شهروندان تاجیکستان می شود. به قبل کارشناسان به فرق از روسیه، این کشور دور ویژگی های خود را دارد که هر داوطلبی کار باید به آن آماده شود. پیش از همه ندانستن زبان و فرهنگ محلی و قانون هاست، چیزی که بسیار وقت در روسیه هم صدا می دهد. مقامات تاجیک پیش از فرستادن شهروندان به کشوری دور و بیگانه باید مهاجران را آماده کند تا حقوق آنها پایمال نشود و توانند در جای بیگانه در فرصت کوتاه انس گیرند. خلاصه کرد یک همصحبت رادیوی آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روابط تاجیکستان و قزاقستان در مجموع معتدل است، ولی برای اجرای کامل توافقنامه‌های امضا شده میان دو کشور مانع‌های خاص وجود دارد. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف روز 25 ژانویه سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان در مورد ترتیب بود و باش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر را امضا کرد. از این به بعد شهروندان دو کشور حق دارند در حدود کشورهای همدیگر تا 30 روز بدون ثبت نام و 90 روز با ثبت نام اقامت داشته باشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در همین روز طبق اطلاعیه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، صحبت تلفنی امام علی رحمان با پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف صورت گرفته است. به گفته خدمات مطبوعات، در رفت صحبت سران دولت‌ها وضع فعلی و دورنمای روابط شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را در قالب‌های دو جانبه و بسیار جانبه به بررسی گرفتند. از زمان برقرار شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1993، میان دو کشور بیشتر از 93 سند رسمی در بخش‌های چون اقتصاد، سیاست، سرمایه گذاری، بانکداری، گمرک و غیره به امضا رسیدند. شروع از سال 2015 قزاقستان در برابر روسیه و چین و در این اواخر ازبکستان شریک استراتژی تاجیکستان گردید. در سالهای درگیری میان تاجیکان، قزاقستان یکی از اشتراکداران فعال مذاکرات صلح بوده، بارها میزبان این گفتگوها انتخاب شد و سرحدبانان قزاق در حمایه مرز تاجیکستان با افغانستان به طور فعال مشارکت داشتند. پرویز ملاجان سیاست‌شناس تاجیک در این باره میگوید:
این مناسبت ها به طور سنتی مثبت بودند. حتی صرف نظر از آن که در زمینه مسائل آبی منطقه اختلاف نظرها وجود دارد، ولی اظهارات شدید اللحن در برابر موضع گیری های یکدیگر مثل این گونه اظهارات میان تاجیکستان و ازبکستان بود به نظر نمی رسد.
در مورد تقسیمات ذخیره‌های آبی منطقه، قزاقستان مثل ترکمنستان جانبدار موقع ازبکستان بود، ولی با وجود این مناسبتش با تاجیکستان نیز خراب نشده بود. به جز این، آستانه همساله با تاجیکستان یاری‌های بشر دوستانه می‌رساند. جمعه‌بک سرابکوف کارشناس قزاق دلیل‌های عدم نزاع در مناسبت‌های تاجیکستان و قزاقستان را در نبود مرز مشترک میان کشورها و هماهنگی موقعیت‌ها در مسائل مهم‌تر می‌داند. او می‌گوید:
در مورد مدیریت آبی باید گفت که سیستم های آبی ما با قرقیزستان پیوند می باشند. برای همین منطقه خاص برای رقابت میان کشورهایمان وجود ندارند و در مجموع منافع سیاست بیرونی کشورهای ما با هم موافقند و این هماهنگی در بیشتر حادثه ها ظاهر شد.
در دوره های گذشته تاجیکستان هم از موضع گیری های آستانه در سطح بین المللی پشتیبانی کرده است. از جمله تاجیکستان ورود قزاقستان را به سازمان جهانی تجارت، نامزدی آستانه را برای برگزار کردن اکسپو 2017 و انتخاب قزاقستان را در هیئت کمیته بین حکومتی حفظ میراث غیرمادی یونسکو و دیگر تشبث های این کشور را جانبداری کرده است. به هر حال در طول سالهای صاحب استقلالی، روابط میان تاجیکستان و قزاقستان طبیعت گوناگون به خود کسب کرده است. کشورها در ساحه معارف همکاری دارند و همساله قزاقستان 100 جای برای تحصیل دانشجویان تاجیک در رشته های نظام نظامی و تکنیکی، تجارت و دیگر بخش‌ها را پیش‌بینی می‌کند. کارشناس جمعه‌بگ سرابکوف دو چینک اساسی علاقمندی قزاقستان را برای همکاری با تاجیکستان می‌بیند. با گفته او چینک یکم امنیت است، زیرا تاجیکستان مانع تهدیدهای ناشی از سمت جنوب است و برای همین قزاقستان علاقمندی وجود ثبات در این کشور است. و دوم، در دایره رقابت دو جانبه تاجیکستان به صفت یک بازار است که می‌شود آنجا مال‌های قزاق را صادر کرد. در روابط بین دولتی رشدی از همه بیشتر و همکاری‌ها در بخش سرمایه‌گذاری داشته است. در قلمرو تاجیکستان حدود 48 کارخانه مشترک تاجیکی و قزاق عمل می‌کنند که 15 تای آن کاملا به سرمایه‌گذاران قزاق مربوط می‌باشد. کارخانه از همه معروف‌تر آبی زلال است. موافق نشاندادها در سال 2017 حجم سرمایه‌گذاری‌های قزاقستان در اقتصاد تاجیکستان حدود 100 میلیون دلار را تشکیل داده است. به جز این، قزاقستان به سگانه شریکان اساسی اقتصاد تاجیکستان وارد می‌شود. کارشناسان قزاقستان را سمت دوم برای مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان می‌دانند که در سال‌های اخیر بالا رفتن شماره مهاجران تاجیکستان به اینجا به نظر رسیده است. موافق معلومات هماهنگسازی ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان، در 8 ماهه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان 41,300 نفر به مقصد مهاجرت مهنتی آمدند. بر اساس توافق حاصل شده میان رؤسای جمهوری دو کشور در مهر سال گذشته، تا 2 میلیارد دلار بالا بردن گردش مال میان کشورها تا سال 2022 طرح‌ریزی شده است. هدف بلند پروازانه است، ولی مشکلات در بخش حمل و نقل وجود دارد. در مجموع کارشناسان به این نظرند که روابط تاجیکستان و قزاقستان طبیعت معتدل دارد، اما در شرایط معاصر برای عملی شدن تمام ظرفیت‌های همکاری باید فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بهتر کرده شود و انحصار طلبی‌ها از میان برده شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان عملیات اجرانشین را راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این عملیات آشکار کردن جنایتکاری بوده است. جنرال اسکندر صالح زاده، سردار ریاست امور داخله در ختلان، میگوید این عملیات یک ماه ادامه میکند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. اسکندر صالح زاده روز 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت وقتی یک نفر جنایتکار یا تخریبکار میخواهد عمل انجام دهد، در آغاز یک یا دو روز پیش جای به جا می شود و بعدن جای حادثه را آموخته عمل را انجام می دهد.
وقتی که گروه های تحریبکار و تروریستی اکستریمیستی می خواهند یکم عمل صادر کنند، البته یک روز دو روز پیش اومده اجاره می گیرند، در یکم جا منزل می گیرند، بعد جای همون حادثه ای که باید همون عمل صادر کنند می آموزند، بعد عمل تروریستی را صادر می گیرند.
به این منظور مقامات انتظامی در ختلان می گویند که افراد اجاره دهنده باید در مورد افرادی که در خانه اشان اجاره می نشینند معلومات ارائه کند. همچنین به گفته مقامات مالکان مهمانخانه ها باید دوامی یک شبانه روز در باره مهمانان خارجی خود گزارش دهند. این عملیات حدود 7 ماه پس از حمله به سیاحان خارجی در ناحیه دنقره صورت می گیرد. در حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول سال گذشته 4 سیاح خارجی جان باخته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. اسکندر صالح زاده در این موضوع افزود
عذاب می دن هم حادثه سیاحان خارجی در قلمرو ناحیه دنقره شده گذشت، گرچنده که ما در یک شبانه روز همه او را دستگیر کردیم، به ضرر گردانیم، لیکن تا امروز ما را همین چیز تشویش می دهد که ما پیش سر روی همین.
مقامات انتظامی در ختلان می گوید که سال گذشته جنایت های دارای خصوصیت های تروریستی و اکستریمیستی نظر به سال 2017 در حدود ولایت کمتر بوده است.
پس شوی سطح شامل شوی شهروندان مخصوصاً جوانان و گروه های تندروی تروریستی اکستریمیستی است. مقایسه کنیم به سال های 2013-14-15 2016 این طرف پس روی رفته شده است. اینم
اسکندر صالح زاده افزود که روزهای اخیر 2 ساکن ناحیه وخش که شامل دولت اسلامی بودند پشیمان شده به وطن برگشتند و مورد عفو قرار گرفتند. به گفته وی قرار است روزهای نزدیک نفر سوم نیز برگردانیده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 81 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این حالت بیشتر به دانشجویان ربط می‌گیرد که رشته‌های آموزگاری این دانشگاه را ختم کردند. حالا دانشگاه می‌خواهد مبلغی را که برای تحصیل این دانشجویان خرج کرده است به بودجه برگرداند. حاجی محمد شریف زاده حقوق‌شناس دانشگاه دولتی کلوب سه‌شنبه 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت که در سال تحصیلی 2017-2018 455 نفر دانشگاه را طریق بودجوی ختم کرده با راحت دانشگاه به شهر و ناحیه‌ها فرستاده شدند. شریف زاده افزود از این شماره 81 نفر بی سبب به جای کار حاضر نشدند و از این رو رهبریت دانشگاه طبق ماده های 124 و 126 کدکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان علیه این دانشجویان سابق خود به دادگاه های شهر و ناحیه‌ها شکایت برد. با گفته شریف زاده 21 نفری آنها پس از وارد شدن عریضه ها به جای کاری حاضر شدند. وی گفت حقوق شناس دانشگاه دولتی کلوب میگوید ماموریت دانشگاه پس از آنکه این افراد ورقه های به محل کار رسیدن خود را به دانشگاه نآوردند دست به این کار زدند. این بار اول نیست که ماموریت دانشگاه دولتی کلوب از بالای دانشجویانی که به جای کار حاضر نمیشوند به دادگاه شکایت میبرد، اما برخی از ختم کنندگان میگویند که بنابر کم بودن ساعت های درسی به جای کار در مکتب ها حاضر نشده اند. یکی از دانشجویان ساکن ناحیه همدانی که دانشگاه دولتی کلوب از بالای او به دادگاه شکایت برده است، بدون آوردن نامش پنجشنبه 7 فوریه در صحبت به رادیو زادی گفت تابستان دانشگاه را با اختصاص معلم زبان و ادبیات ختم کرد و به دهات برگشت و خواست در مکتب فعالیت کند، اما میگوید مراجعات های تکرار به تکرارش نتیجه نداد و برایش ساعت های درسی جدا نکردند. این صاحب ما گفت که بعداً مجبور شد شغل دیگری پیدا کند، اما حالا از دادگاه مکتوب دریافت کرد و مجبور شد دیگر بار به اداره معارف ناحیه مراجعت کند. میگوید حالا از فن دیگر به طلبه خود درس میگوید و همگی 400 سومانی معاش میگیرد که برای روزگارش بسنده نیست. ماموریت دانشگاه دولتی کلوب سال گذشته نیز از بالای 32 دانشجویی که پس از ختم دانشگاه به جای کار نرفته بودند به دادگاه شکایت برد. ضمناً بر پایه مقررات وزارت معارف و علم تاجیکستان در صورت از روی اختصاص فعالیت نکردن دانشجویان پیشین آنها موظفند پول 4 سال تحصیل را پرداخت کنند. تنها پس از این آنها صاحب دیپلم شده حق در محل دلخواهی خود کار کردن را پیدا خواهند کرد. اما برخی ختم کنندگان میگویند که بنابر نبودن ساعت های درسی نمیتوانند به جای کار در مکتب ها حاضر شوند و برخی کارشناسان میگویند در این مورد بیشتر پسران به جای کار حاضر نمیشوند. با گفته آنها از یک سو نبودن ساعت های درسی و از سوی دیگر معاش کم کار برای آنها در مکتب ها چندان دلگرم کننده نیست. دانشگاه دولتی کلوب 9 فاکولته داشته، در آن حدود 10,000 دانشجو تحصیل میکند. بیشتر فاکولته های این دانشگاه برای منطقه های جنوبی تاجیکستان آموزگار آماده میکنند.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، شاید یک
تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیبه، تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود.
تشخیص بیماری تاجیک ایر، رهبری نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تحلیل همکارم قیومرثی عطا میشنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده، معاون وزیر نقلات تاجیکستان، روز 5 فوریه بر رادیوی آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جوابی سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده، آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورود ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
دین های پگوی گذید ساعت 10 همین چیز خبر یافتیم. دستری هم که ما در یکان چیزی رسمان که نیست، ما حاضر گفته ایسی میتخواد دیان داره که یک دم صبر کنن بریم که چی میشد خواهی، یکان چیزی رسمی، یکان چیز نداریم و محلت محکم کردن هم نداریم. ممکن پگو کشن، ممکن روز دیگه کشن، یکان چی نیست داریم.
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشورش شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندند و نمی دانند سببی راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی هست. این راه بندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخاباد هیچ شرحی واضحی درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخر ماه اوگوست و اول ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان میآیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاز است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدوف، مالک شرکتی که این بنا را ساخت، با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت‌های وزنین به سال‌های طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگر طرح گنبد یاقوت، شرکت یاقوت دازرم است که کارخانه دوزندگی، طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هرمان ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاهمنصور در یکی از گوشه‌های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است، ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید، یک مسئول شرکت طراحی هرمان ارت، روزی 30 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه های استقامتی هستند. به گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و امارات های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سومونیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماهی دیگر پوره به کار آغاز می کند و فرودگاه اتاتورک بسته می شود. به گفته مسئولان شرکت، سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز می کند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خطر به راه مانده است. ماهی گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام می دهد.
پیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی ساحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از ساحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده می شد. در ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای ساحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت می کردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکسی انداز بود که وابسته به این چوزوی که پیش منیشتگی بود تو 31 دکرالی شد 2000 ارزه بود علاقه وی 18 فرشتگی ها وابسته به مسئله ترمیم و مانونده موزید وی امون میاروی پاستر چکرده استاده این علاقه وی عمالی شده شده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. ولی به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز ساحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن انداز ساحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشیانه تاثیر میگذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متری مربع منزل از 10% تا 15% میتواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه در خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله‌های دور همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم می تواند ارزان شود. و افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار می رسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روان بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی می تواند تا 1800-2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشور کشورهای دیگری منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها میگویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دست نارس میکند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیسی تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت های بیماری مشغول است. رهبری سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر اسمت الله‌زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد اسمت الله‌زاده که هفته پیش رئیس تاجیک ایر تعیین شد، روز 30 ژانویه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
خود شرکت ها در تمام دنیا با خیلی احوال و گرفتار می شود. ای هنگامه کم در کار نیست. مشکل مولی می شود آخه هر خیل همین کرخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسال می شود بازی وقت.
رئیسی نوی تاجیک‌ایر زمانی مسئولیت رهبری یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان را به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مولی زیاد از پرواز مانده است. از روز 5 ژانویه پروازی هواپیماهای تاجیک‌ایر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را با رخصتی بی‌مزد فرستادند. دلشاد اسمت الله‌زاده گفت:
"اما شب ان مو همراه کارمندان نمی تاجیک‌ایر گپ زدیم، در یک جایی نشستیم. اما طرفدار اون است که همه وضعی کارخانه تاجیک‌ایر به دل در آورده شود. فکر کی شرکتی ملی است. کار میکنیم، کار کردیم. طرفدار اون که بیشتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به تاجیک‌ایر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت تاجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و آن هم با گفته دلشاد اسمت الله‌زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش تاجیک‌ایر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 250 میلیون سومانی قرضدار بوده است. دلشاد اسمت الله‌زاده میگوید با وجود مشکلات زیادی مالی، ایده‌ها درباره مفلس شدن تاجیک‌ایر درست نیست.
شرکت تاجیک‌ایر وضعی مولوی شده وضع می نهد. مسئله مفلس شوی در قرار سود باید برایی که برای درست بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین دارد.
شرکت تاجیک‌ایر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350 هزار مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت رسانی نامناسب تأخیر در پرواز و گرانی بلیط‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نکمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند، ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم به گفته کارشناسان از خود مدیران سابق تاجیک‌ایر دخالت بیش از حد مقامات دولتی به کاریان ها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جایی میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما بار زیاده برای تجارت میآورند و یک تنگه هم نمیپردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیری حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیک‌ایر را با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیک‌ایر تا 1 ژانویه سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخ بال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ژانویه اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بسته شدن احوال شرکت، حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی تاجیک‌ایر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته تاجیک‌ایر به زانو زد و پروازهای آن را به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی تاجیک‌ایر در مورد وضع کنونی شرکت سروینازی روح الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بی‌درد دل کسی است که دل بر نداشته، بی‌درد سر کسی است که خود سر نداشته، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت، بی دولتان کسی است که مادر نداشت. مذهبان کسی است که نشناخ شخصی خود، بی مذهبان کسی است که نشناخ شخصی خود، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره نتیجه مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب به پایان رسید خبر می دهیم. بعدا شما را با رویدادهای دیگری ورزشی با شرکت ورزشکاران تاجیک آشنا می سازیم. همچنین در این برنامه درباره قهرمان شاهمات تاجیکستان سعادت آدینایوا و فرزندان شطرنج بازی او نقل می کنیم. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت. حملگر قطری ها المویز علی که در این مسابقات همگی 9 گل زده است، بهترین نشانزنی جام آسیا گردید. جام آسیا 2019 از 5 ژانویه تا 1 فوریه در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه دایر شد. جام آسیا سر سال 1956 برای باری 17 برگزار گشت. در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 9 تیم ملی غالب شده است. از همه بیشتر 4 بار ژاپن برنده جام آسیا گردیده است. مونیسا اویمت و عضوی دسته منتخب تاجیکستان آید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد، صاحب مدال نقره گردید. مونیسا در سبقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه نظرف در رقابت‌ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دوری اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای باری 7 در الفجیره امارات دایر گردید، بیش از 950 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت:
2006 медали биринчи дар бозиҳои Осиё Шокирҷон Раҷабов ҷои сеюмро ишғол намуд. Дар 2010 дар бозиҳои Олимпии Наврасон Шарипова Шукрона ҷои сеюмро ишғол намуд. Се нафар дар 2014 бозиҳои Осиё Фарҳод Нематов, Гулов Аришхир ва Халимова Моҳру соҳиби ҷои сеюм шуданд. Беғарзи ин, дар чемпионати Осиёи медалҳои нақра ва биринчи ба даст овардем.
پهلوان 20 ساله تاجیک سامان محمدبیکوف در جام بازی اروپا آید به جدا میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر آدیبالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایی روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشگری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپراد از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فلیکس گالوایوی روسیگی و حیاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در شش وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو توموکیو و کازویا ساتو هر سه از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیور هر سه از فرانسه غالب شدند. مویون محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میانی بزرگ سالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپی گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکف افزود
در چمپیونات جهانی اوید با جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکف همراه پهلوانان دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استوپریان، سید جلال سعیدف و تیمور رحیمف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می‌شود، سه ورزشگری نوراس، جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر سه ورزشگری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت‌ها اوید با سلالوم و سلالوم بزرگ شرکت می‌ورزند. با برنامه اولین بازی‌های زمستانه بچه‌های آسیا 8 نمودی ورزش داخل است: بیاتلون، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، سنوبورد، هوکی، جهش با لیژه از ترامپلین و شورت تریک. در بازی‌ها شرکت ورزشکاران از 20 کشور قاره آسیا، اینچنین از مسکو، تاتارستان، باشقردستان، سخه، شرق دور، سیبیر و اورال فدراسیای روسیه در نظر است. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید، به مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می‌بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازانی نورسی تاجیک در آنتالیا سه بازی کنترلی انجام می‌دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروشی مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می‌کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسانی تاجیکستان 18 فوریه دایر می‌گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف، سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان، روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем, бо футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст, маҳорати бозингаронамон баланд мешавад, таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تیرموه سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در مالایزیا برنده مدال های نقره گردیده، اینچنین به مسابقات قهرمانی جهان 2019 در پیرو رخت گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیا نو و جزیره های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. خانواده اودینایف خورو در تاجیکستان اویله شطرنج بازان نام میبرند. سعادت اودینایف و شطرنج باز ماهیر و مربی شاهمات میگوید که در خانواده‌شون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی، ولایتی، جمهوریوی و عمومی اتحاد فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقات های عمومی جهانی اشتراک کردم در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت اودینایف قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعی شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب ها در دانشکده ها آموزنده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد، هم بازی کنند. آرزودارم که در دوشنبه مکتبی بین شاهمات شود.
سعادت اودینایف نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. اویلدار و صاحب دو فرزند میباشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کاراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کاراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسری سعادت اودینایف امان الله 15 ساله بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمودی ورزش من میخواهم مثل ستینیتس شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادوبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان‌الله بجز شاهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است، به هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم، بسیار آرامی می دهد این سرود و تک بسفر می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
مربی شاهمات سعادت اودینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروف تاجیک به عنوان گرسمیستر بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم.
من نرزالله لطیف مجری این برنامه برای تان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
آزادی
مجله خبری.
سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. سروزیر یونان جمهوری مکدونیا شمالی را همچون شریک دوست ستایش کرد و از آن خواست به تلاش ها برای امنیت، ثبات و همکاری در کشورهای بالکان همراه شود. پارلمان یونان روزی 8 فوریه پروتکل پذیرفتن همسایه کشورش با عضویت ناتو را امضا کرد. این کشور یوگسلاوی سابق برای وارد شدن به ناتو از 153 رای در پارلمان یونان 140 رای دریافت کرد. آوازدهی بعدی آن برگزار شد که مکدونیا با طلب یونان اسمش را به مکدونیای شمالی عوض کرد. مخالفت های یونان برای مکدونیا نامگذاری شدن کشور در بالکان غربی از آن سرچشمه می گیرد که مکدونیا اسم یک ولایت قدیمی در قلمرو یونان می باشد. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج اختیاری است و طبیبان دختران را برای انجام چنین تشخیص مجبور نمی کنند. نسیم علیمزاده روزی 8 فوریه در نشست خبری وزارت در دوشنبه گفت هیچ دستور نیست که تشخیص بکارت حتمی باشد.
فرمان مخصوص قاعده معین کردن بکارت نداده است، نمیدهند. وای گفت شما اگر از طرف مقامات قدرت اگر برگون سمت اگر عریضه کردگی نباشم در این سمت فعال وزارت در اون فعالت ندارد، لیکن مخصوص فرمانبر یا سپرشان نیست بود ندارد. این مسئله
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را تنقید کردند که امکان می دهد دختران قبل از ازدواج از چنین تشخیص تحقیرآمیز بگذرند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک ساکن شهر دوشنبه را با خواهش خودش به 15 روز حبس محکوم کرد و برای 5 سال از حق رانندگی محروم ساخت. دادگاه با نشر یک بیانیه رسمی روز 8 فوریه خبر داد که سینا مقصودوف ساکن 40 ساله ناحیه سینا را چند پیش برای رانندگی در حال مستی محاکمه کردند. با گفته دادگاه سینا مقصودوف به گناهش اقرار شده است، از کردارش اظهار پشیمانی کرده و از دادگاه تقاضا کرده است که نسبت به او جزای حبس ماموری تعیین کند، چون که او امکان شرایط پرداخت جریمه را ندارد. برای رانندگی در حال مستی در تاجیکستان تا 20,000 سومانی جریمه مقرر شده است، ولی اگر راننده مست سبب صدمه و یا فاجعه شود به سالهای طولانی زندان محکوم می شود. شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه با اتهام تشکیل اتحاد جنایی به خاطر انجام حمله تروریستی در قرقیزستان بازداشت شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 8 فوریه هرچند گفت که او زاده یکی از کشورهای سابق شوروی آسیای میانه است، ولی از کشور مشخص نام نبرد. با گفته کمیته دولتی امنیت ملی این نفر با اتهام جنایت‌های سنگین در کشور خود مورد پیگرد قرار دارد و عضو تشکیلات تروریستی میباشد. این نفر در جنوب قرقیزستان شهر جلال آباد هنگام عبور غیر قانونی مرز بازداشت شد. مقامات قرقیز میگویند این نفر در کوه‌ها تجربه جنگی و ساختن موادهای ترکنده را آموخته است. احتمال او به کشورش استرداد شود. یک شهروند قزاق‌تبار چین که در فرودگاه تاشکند بازداشت شده است، از حکومت ازبکستان خواست او را استرداد نکند. صاحبکار حلیمبک سیاخمن که نامش همچون غلیمبک شگیمن نیز ثبت شده است، از شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان خواست که همچون برادر مسلمان ترک زبان او را به چین تسلیم نکند که آنجا به مرگ محکوم می شود. حلیمبک این درخواست را روز 7 فوریه در نوار ویدیویی کرده است که در صفحه فیسبوکش نشر شده است. این در حال است نه حکومت ازبکستان و نه چین درخواست استرداد او را تصدیق نکردند. دادگاه کانادا یک جوانی را که 6 نمازگزار را در مسجد شهری کوبک کشت و بیشتر از 40 سال زندان محکوم کرد. حکمی الکساندر بیزونت 29 ساله روز 8 فوریه صادر شد. او فقط بعد 40 سال حق دارد درخواست عفو کند. این جوان روز 28 ژانویه سال 2017 با تیراندازی در مسجد 6 نفر را به هلاکت رساند. فرانسوا هویا دادرس پرونده ضمن قرائت حکم گفت که قاتل نسبت به مهاجران مسلمان نفرت عمیق داشته است. الکساندر بیزونت بعد از نماز شام به مسجد کوبک وارد شده به سمت 40 نفر که در بینشان کودکان هم بودند تیر انداخت. دادرس تقاضای 150 سال زندان را که سخت‌ترین حکم در تاریخ معاصر کانادا میشد رد کرد، زیرا به گفته او چنین جزا دراستر از عمر قاتل و ناعادلانه می بود. دادگاه شهری دوشنبه اقبال کلدیف یک تن از پیوندان گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک را به 14 سال زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حکمی اقبال کلدیف ساکنی 28 ساله شهری دوشنبه که با عضویت در گروه ممنوعی انصار الله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد، ماهی گذشته صادر گشت. مرافع او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی پشت درهای بسته صورت گرفته، پیوندانش میگویند که در این محاکمه ها شرکت نداشتند. اقبال کلدیف آخر سال 2018 از یک زندان افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. او سال 2014 در کندوز افغانستان همراه با چند عضو دیگری گروه طالبان بازداشت شد که در دست شناسنامه تقلبی افغانی داشته است. دادگاه در افغانستان سال 2016 اقبال کلدیف را برای تقلب و شرکت در جنگ ها به مقابل حکومت افغانستان به مهلت 16 سال زندانی کرده بود. در پی استرداد کلدیف به دوشنبه در تاجیکستان و بر اساس کدکس جنایی این کشور مرافعه نو برگزار شد و دادگاه کلدیف را برای عضویت در سازمان های ممنوع و تروریستی گناهکار کرد. حکم دادگاه به اجرا درآمده است. یک مسئول دادگاه شهری دوشنبه روز 6 ژانویه به شرط افشا نشدن نامش در صحبت به رادیو آزادی گفت اقبال کلدیف به تشکیل اتحاد جنایی تروریسم و جلب ساکنان به گروه تندرو متهم شد. با گفته این مسئول دادگاه اقبال کلدیف در دادگاه با اکثر گناه‌هایش اعتراف کرده، گفته است که گمراه شده بود. این مسئول دادگاه گفت اقبال کلدیف سال 2011 زمانی که همگی 20 سال داشت از روسیه تحت تاثیر امیسرهای گروه تندروی انصار الله به وزیرستان پاکستان رفته، سال 2014 با فرار از بمب‌باران این منطقه وارد افغانستان شد. این مسئول دادگاه افزود اقبال کلدیف خارجی مهم در صف طالبان به شمار می‌رفت و حتی طالبان بر عوض آزادیش رهایی 4 سرباز گروگان تاجیک را وعده کرده بودند. ماه دکبر سال 2014 4 سرباز تاجیک در ناحیه 5 تاجیکستان از جانب گروه طالبان ربوده شد. 6 ماه بعد ماه یونی سال 2015 طالبان اعلام کردند که با هدف همکاری های خوب با مردم تاجیکستان و تقویت مناسبات در آینده آنها را آزاد کردند و در عوض چیزی نگرفتند. نظر خود اقبال کلدیف و اینکه تا کجا او به این اتهام راضی هست معلوم نیست. پیوندان او نیز در مرافع شرکت نکردند. پدر اقبال کلدیف جمشید کلدیف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی تنها گفت من چیزی نمیدونم. گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک که اقبال پسری برادرزاده اش است روز 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی حکم برادرزاده اش را تصدیق کرد. او گفت ماجراهای او بعد آن سر شد که در جستجوی کار از تاجیکستان به روسیه به خاطر کار رفته بود.
هر اکنون ما امید داریم که همین 6 سالگی استقلال به یک عفو مسلسل که از گناه سال گذارند لیکن ما نمیدارم چی میشه. هم که امید داریم.
گلنظر کلدی میگوید که این پسر به دامی تندگراها افتاد. او گفت به مرافعه ها دعوت نشده است، ولی بعدن فهمید که دادگاه تاجیکستان به هنگام صادر کردن حکم 4 سالی در زندان افغانستان بودن اقبال را به این نوبت گرفته است. این شاعر شناخته و مؤلف سرود ملی میگوید تروریسم به یک خطر جهانی تبدیل یافته است که گروه های تندگرا با استفاده از ضعف ها عضو هر خانواده را به صف خود جلب میکنند. حکم اقبال کلدیف در حال صادر میشود که دادگاه تاجیکستان پرونده 3 عضو گروه دیگری انصار الله و طالبان را بررسی میکنند. پرونده علیمجان خالمتوف و مرادجان خوجمنوف در دادگاه ناحیه سپیتامن و پرونده ایرمتوف حمایدین در دادگاه اسفرا بررسی می شود. مقامات تاجیکستان آنها را از اعضایان کلیدی گروه انصار الله می دانند. این سه نفر نیز همراه با اقبال کلدیف آخری سال گذشته به تاجیکستان استرداد شدند. گروه انصار الله نیز در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی با نشر عکس‌های آنها از استرداد آنها به تاجیکستان خبر داده است. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز ده ها نفر در صف انصار الله در افغانستان قرار دارند و اگر اختیاراً به وطن برگردند عفو میشوند. گروه انصار الله زیر رهبری امیرالدین تبروف یک عضو سابق اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس یافت. امیرالدین تبروف که یک قماندان مخالف دولت تاجیکستان بود، سال 1997 صلح با حکومت را نپذیرفت و به افغانستان پناه برد. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروهی در تاجیکستان ممنوعی انصار الله در افغانستان و پاکستان عمل کرده به طالبان پیوسته است و بیشتر بر اساس ایدئولوژی آنها عمل میکند. با گفته حادی‌زاده حتی پرچم این گروه نیز شبیه پرچم گروهی طالبان است.
برای رخشان سفید کو. بله. طالبان هم برای رخشان سفید.
بله.
سوزتان کو. اون طرف رفت. اون طرف رفت واسه که اون طرف رفت. امام افغانستان در دست طالبان بود.
این تحلیلگری تاجیک میگوید به خاطر تجربه جنگی کسب کردن سالهاست آنها با طالبان در عملیات ها شرکت میکنند، هرچند هدفشان بیشتر تاجیکستان است. سفارت تاجیکستان در کابل میگوید سال گذشته بیشتر از 40 نفر زندانیان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند که اکثرا برای عضویت در گروه های افراطی عیبدار میشدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازش تاجیکستان و قطر درباره مهاجرت صدها نفر را برای دریافت کار و معاش مناسب در این کشور عربی امیدوار کرده است. طی دو روز آخر چند کاربر رادیو آزادی از ما پرسیدند که چگونه خود را به قطر برسانند و یا در آن کشور به چه کارگر نیاز است. مقامات در پاسخ گفتند که شهروندان تاجیکستان اساساً برای کار در مهمانخانه و طربخانه ها، ساحه طب، مهندسی و پاسبانی بناها در قطر جلب کرده خواهند شد. ولی آنها گفتند که این کار فقط پس از تصویب سازشنامه از طرف پارلمان دو کشور ممکن خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری روز 3 فوریه امسال در شهر دوحه از طرف نمایندگان وزارت کار دو کشور امضا شد، ولی هنوز از طرف پارلمان ها به تصویب نرسیده است. در تاجیکستان کمبود جای کار یکی از مشکل اساسی است و سالانه بیش از 1 میلیون نفر به امید دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. سالهای آخر با سبب آسیب دیدن اقتصاد تاجیکستان از بحران در روسیه و با نظرداشت پیامدهای سیاسی وابستگی دوشنبه، تنها از بازار کاری روسیه هرچی بیشتر دعوتها به دیورسیفیکاسیا یا گوناگون جبهه شدن سمت کار مهاجران تاجیک صدا میدهند. سید اسرار سعیدوف سردار ریاست مهنت وزارت شغل اهالی تاجیکستان روز 7 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بعض جزئیات سازش را شهر داد.
چون هر کشور از روی ذهنیت معین با کارهای معین جلب کرده می شوند، اقلیمی اون کشور به اینوبات گرفته می شود، ذهنیت مردم، سطح تخصص و می توان گفت که هر کشور در سوهای معین اقتصادی جلب کردن. در این زمینه همکاران قطری به ما گفتند که در آینده ما می توانیم در سوهای خدمت رسانی در هتل ها، رستوران ها، در سوهای حتی تیپ، آنها گفتند که ما نیاز داریم به دکتران در سطح میانه، یعنی در سطح همشیره ها و در سطح دکترها هم نیاز داریم، در سطح در سوهای مهندسی گفتند، و این چون در مسئله امنیت انشاءات ها، یعنی سازمان هایی که با امنیت وابستگی دارند، و در این سوهم گفتن که ما می توانیم مثلا شهروندان شما.
بر اساس سازشنامه تنظیم نیروی کاری، مسئله های به مانند معاش و پرداخت های اجتماعی، بیمه، خرج سفر و دیگرها از پیش تنظیم می شود. قطر از کشورهای خرد ثروتمند عربی و از تاجیکستان در فاصله 2400 کیلومتر دور واقع است. اهالی این کشور که شمار زیادشان خارجیان می باشند تقریبا 3 میلیون نفر است. سازمان ملل متحد این کشور را در شمول دولت های نام میبرد که سطح زندگیش بلند بوده، سرعت رشد انسانیش هم نشاندادهای خوب دارد. قطر دارای ذخیره های بای گاز طبیعی و نفت می باشد، ولی برخی از تاجیکانی که تجربه کار و مهاجرت در قطر را دارند می گویند کار در این کشور چندان آسان نیست و پیش از سفر خواهشمندان باید این ویژگی ها را به نظر گیرند. امیربیک سفرف، یک شهروند تاجیکستان، همراه 11 تن دیگر در سال 2003 برای دریافت کار به قطر رفته بود. وی گفت او و همراهانش نجار یا دوریدگر بودند و از طرف یک شرکت محلی به قطر دعوت شدند.
11 شهروند جمهوری تاجیکستان در قطر نگرانگون موندند. بعد من همونجا بوخان علی زنگ زدم. بوخان علی سابقه پرزیدنت اوید به همون شغل اهالی و مهنت بدوخت. همتون 11 شهروند تاجیکستان در دولت قطر گرگو موندگی بود. ما اوجه در اوجه کنسولگری نداشتیم که خورت ها نکنسولگری. بعد توسط که همون سفارت روسیه در همونجا هست. در وستوشین لگونه هم خیلی یک جو بود. ما همونجا رفت افتیم. عرض کردیم که خیلی ما هم خیلی سیتواتی خواست. بعد اکه ویو گرفتن اینجا از همینجا از اپارات پریزیدنت از همین چیز نو تنویستان رو روان کردن. بعد دیوان اگر همین دید همین چیزا کو همین مومنتال همروز حل کردن دوستان مورا هممونو توسط مسکو بعد سراتل با خانمون روی کردن.
همصحبت ما میگوید حالا از طریق رسانه ها میخواند که وضع مهاجران در قطر نسبت به سالهای پیش رو به بهبود نهاده است. نورالله محمدالله‌زاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان نیز روز 6 فوریه در نشست خبری گفت جوابگری برای کار در قطر خیلی جدی و است. بازار کار در قطر یک صحیفه تازه و ناکشاده برای شهروندان تاجیکستان می شود. به قبل کارشناسان به فرق از روسیه این کشور دور ویژگی های خود را دارد که هر داوطلبی کار باید به آن آماده شود. پیش از همه ندانستن زبان و فرهنگ محلی و قانون هاست، چیزی که بسیار وقت در روسیه هم صدا می دهد. مقامات تاجیک پیش از فرستادن شهروندان به کشوری دور و بیگانه باید مهاجران را آماده کند تا حقوق آنها پایمال نشود و توانند در جای بیگانه در فرصت کوتاه انس گیرند. خلاصه کرد یک همصحبت رادیوی آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روابط تاجیکستان و قزاقستان در مجموع معتدل است، ولی برای اجرای کامل توافقنامه‌های امضا شده میان دو کشور مانع‌های خاص وجود دارد. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف روز 25 ژانویه سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان در مورد ترتیب بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر را امضا کرد. از این به بعد شهروندان دو کشور حق دارند در حدود کشورهای همدیگر تا 30 روز بدون ثبت نام و 90 روز با ثبت نام اقامت داشته باشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در همین روز طبق اطلاعیه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، صحبت تلفنی امام علی رحمان با پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف صورت گرفته است. به گفته خدمات مطبوعات، در رفت صحبت سران دولت‌ها وضع فعلی و دورنمای روابط شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را در قالب‌های دو جانبه و بسیار جانبه به بررسی گرفتند. از زمان برقرار شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1993، میان دو کشور بیشتر از 93 سند رسمی در بخش‌های چون اقتصاد، سیاست، سرمایه گذاری، بانکداری، گمرک و غیره به امضا رسیدند. شروع از سال 2015 قزاقستان در برابر روسیه و چین و در این اواخر ازبکستان شریک استراتژی تاجیکستان گردید. در سالهای درگیری میان تاجیکان، قزاقستان یکی از اشتراکداران فعال مذاکرات صلح بوده، بارها میزبان این گفتگوها انتخاب شد و سرحدبانان قزاق در حمایه مرز تاجیکستان با افغانستان به طور فعال مشارکت داشتند. پرویز ملاجان سیاستشناس تاجیک در این باره میگوید
این مناسبت ها به طور سنتی مثبت بودند. حتی صرف نظر از آن که در زمینه مسائل آبی منطقه اختلاف نظرها وجود دارد، ولی اظهارات شدید اللحن در برابر موضع گیری های یکدیگر مثل این گونه اظهارات میان تاجیکستان و ازبکستان بود به نظر نمی رسد.
در مورد تقسیمات ذخیره های آبی منطقه، قزاقستان مثل ترکمنستان جانبدار موقع ازبکستان بود، ولی با وجود این مناسبتش با تاجیکستان نیز خراب نشده بود. به جز این، استانه همساله با تاجیکستان یاری های بشر دوستانه می رساند. جومابیک سرابکوف، کارشناس قزاق، دلیل های عدم نزاع در مناسبت های تاجیکستان و قزاقستان را در نبود مرز مشترک میان کشورها و هماهنگی موقعیت ها در مسائل مهمتر می داند. او می گوید:
در مورد مدیریت آبی باید گفت که سیستم های آبی ما با قرقیزستان پیوند می باشند. برای همین منطقه خاص برای رقابت میان کشورهایمان وجود ندارند و در مجموع منافع سیاست بیرونی کشورهای ما با هم موافقند و این هماهنگی در بیشتر حادثه ها ظاهر شد.
در دوره های گذشته تاجیکستان هم از موضع گیری های آستانه در سطح بین المللی پشتیبانی کرده است. از جمله تاجیکستان ورود قزاقستان را به سازمان جهانی تجارت، نامزدی آستانه را برای برگزار کردن اکسپو 2017 و انتخاب قزاقستان را در هیئت کمیته بین حکومتی حفظ میراث غیر مادی یونسکو و دیگر تشبث های این کشور را جانبداری کرده است. به هر حال در طول سالهای صاحب استقلالی، روابط میان تاجیکستان و قزاقستان طبیعت گوناگون به خود کسب کرده است. کشورها در ساحه معارف همکاری دارند و همساله قزاقستان 100 جای برای تحصیل دانشجویان تاجیک در رشته های نظامی و تکنیکی، تجارت و دیگر بخش ها را پیش بینی میکند. کارشناس جومابیک سرابکوف دو چینکی اساسی علاقمندی قزاقستان را برای همکاری با تاجیکستان میبیند. با گفته او، چینک یکم امنیت است، زیرا تاجیکستان مانع تهدیدهای ناشی از سمت جنوب است و برای همین قزاقستان علاقمندی وجود ثبات در این کشور است. و دوم، در دایره رقابت دوجانبه تاجیکستان به صفت یک بازار است که می شود آنجا مالهای قزاقی را صادر کرد. در روابط بین دولتی رشدی از همه بیشتر و همکاری ها در بخش سرمایه گذاری داشته است. در قلمرو تاجیکستان حدود 48 کارخانه مشترک تاجیکی و قزاقی عمل می کنند که 15 تای آن کاملا به سرمایه گذاران قزاق مربوط می باشد. کارخانه از همه معروف تر آبی زلال است. موافق نشاندادها در سال 2017 حجم سرمایه گذاری های قزاقستان در اقتصاد تاجیکستان حدود 100 میلیون دلار را تشکیل داده است. بجز این، قزاقستان به سگانه شریکان اساسی اقتصاد تاجیکستان وارد می شود. کارشناسان قزاقستان را سمت دوم برای مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان می دانند که در سالهای اخیر بالا رفتن شماره مهاجران تاجیکستان به اینجا به نظر رسیده است. موافق معلومات هماهنگسازی ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان، در 8 ماهه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان 41,300 نفر به مقصد مهاجرت مهنتی آمدند. بر اساس توافق حاصل شده میان رؤسای جمهوری دو کشور در مارس سال گذشته، تا 2 میلیارد دلار بالا بردن گردش مال میان کشورها تا سال 2022 طرح‌ریزی شده است. هدف بلند پروازانه است، ولی مشکلات در بخش حمل و نقل وجود دارد. در مجموع کارشناسان به این نظرند که روابط تاجیکستان و قزاقستان طبیعت معتدل دارد، اما در شرایط معاصر برای عملی شدن تمام ظرفیت‌های همکاری باید فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بهتر کرده شود و انحصار طلبی‌ها از میان برده شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان عملیات اجرانشین را راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این عملیات آشکار کردن جنایتکاری بوده است. جنرال اسکندر صالح زاده، سرداری ریاست امور داخله در ختلان میگوید این عملیات یک ماه ادامه میکند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. اسکندر صالح زاده روز 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت وقتی یک نفر جنایتکار یا تخریبکار میخواهد عمل انجام دهد، در آغاز یک یا دو روز پیش جای به جا می شود و بعدن جای حادثه را آموخته عمل را انجام می دهد.
وقتی که گروه های تحریبکار و تروریستی اکستریمیستی می خواهند یکم عمل صادر کنند، البته یک روز دو روز پیش اومده اجاره می گیرند، در یکم جا منزل می گیرند، بعد جای همون حادثه ای که باید همون عمل صادر کنند میآموزن بعد عملی تروریست را صادر میکنن.
به این منظور مقامات انتظامی در خطنام میگویند که افراد اجاره دهنده باید در مورد افرادی که در خانه اشان اجاره مینشینند معلومات ارائه کند. همچنین به گفته مقامات مالکان مهمانخانه ها باید دوامی یک شبانه روز درباره مهمانان خارجی خود گزارش دهند. این عملیات حدود 7 ماه پس از حمله به سیاحان خارجی در ناحیه دنغر صورت میگیرد. در حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول سال گذشته 4 سیاح خارجی جان باخته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. اسکندر صالح‌زاده در این موضوع افزود:
عذاب میدن هم حادثه سیاحان خارجی در قلمرو ناحیه دنغر شده گذشت. گرچند که ما در یک شبانه روز همه او را دستگیر کردیم، به ضرر گردانده، تا که تا امروز ما را همین چیز تشخیص میدهد که ما پیش سر روی همین.
مقامات انتظامی در خطلان میگوید که سال گذشته جنایت های دارای خصوصیت های تروریستی و اکستریمیستی نظر به سال 2017 در حدود ولایت کمتر بوده است.
پس شوی سطح شامل شوی شهروندان ما خصوصا جوانان و گروه های تندروی تروریستی اکستریمیستی است. مقایسه کنیم با سال های 2013-14-15-2016 این طرف پس روی رفته است. اینم
اسکندر صالح زاده افزود که روزهای اخیر 2 ساکن ناحیه وخش که شامل دولت اسلامی بودند پشیمان شده به وطن برگشتند و مورد عفو قرار گرفتند. به گفته وی قرار است روزهای نزدیک نفر سوم نیز برگردانیده شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 81 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این حالت بیشتر به دانشجویان ربط می‌گیرد که رشته های آموزگاری این دانشگاه را ختم کردند. حالا دانشگاه می‌خواهد مبلغی را که برای تحصیل این دانشجویان خرج کرده است به بودجه برگرداند. حاجی محمد شریف زاده حقوق شناس دانشگاه دولتی کلوب سه‌شنبه 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت که در سال تحصیلی 2017-2018 455 نفر دانشگاه را طریق بودجوی ختم کرده با راحت دانشگاه به شهر و ناحیه ها فرستاده شدند. شریف زاده افزود از این شماره 81 نفر بی سبب به جای کار حاضر نشدند و از این رو رهبریت دانشگاه طبق ماده های 124 و 126 کدکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان علیه این دانشجویان سابق خود به دادگاه های شهر و ناحیه ها شکایت برد. با گفته شریف زاده 21 نفری آنها پس از وارد شدن عریضه ها به جای کاری حاضر شدند. وی گفت:
در دازور عریضه تعدادی دانشجویانی که تاریخ بودجه دانشگاه را ختم کردند و باید بعد کار حاضر نشدند 455 نفر را تشکیل میدهد که از اینها به سبب 81 نفر به جای کار یعنی حاضر نشدند.
حقوق شناس دانشگاه دولتی کلوب میگوید ماموریت دانشگاه پس از آنکه این افراد ورقه های به محل کار رسیدن خود را به دانشگاه نآوردند دست به این کار زدند. این باری اول نیست که ماموریت دانشگاه دولتی کلوب از بالای دانشجویانی که به جای کار حاضر نمیشوند به دادگاه شکایت میبرد. اما برخی از ختم کنندگان میگویند که بنابر کم بودن ساعت های درسی به جای کار در مکتب ها حاضر نشده اند. یکی از دانشجویان ساکن ناحیه همدانی که دانشگاه دولتی کلوب از بالای او به دادگاه شکایت برده است، بدون آوردن نامش پنجشنبه 7 فوریه در صحبت به رادیو زادی گفت تابستان دانشگاه را با اختصاص معلم زبان و ادبیات ختم کرد و به دهات برگشت و خواست در مکتب فعالیت کند، اما میگوید مراجعات های تکرار به تکرارش نتیجه نداد و برایش ساعت های درسی جدا نکردند. این صاحب ما گفت که بعداً مجبور شد شغل دیگری پیدا کند، اما حالا از دادگاه مکتوب دریافت کرد و مجبور شد دیگر بار به اداره معارف ناحیه مراجعه کند. میگوید حالا از فن دیگر به طلبه خود درس میگوید و همگی 400 سومانی معاش میگیرد که برای روزگارش بسنده نیست.
چند دلیلم تمام که رو خام اومدن که من در سلوک کار نمیکنم. سلوک در اون معنی زبان عربی است. چرا داشتم من دوستان هر کار دیگر استفاده کنم. من دیگر کار میدم. من دیگر پای کار نمیکنم.
ماموریت دانشگاه دولتی کلوب سالی گذشته نیز از بالای 32 دانشجویی که پس از ختم دانشگاه به جای کار نرفته بودند به دادگاه شکایت برد. ضمناً بر پایه مقررات وزارت معارف و علم تاجیکستان در صورت از روی اختصاص فعالیت نکردن دانشجویان پیشین آنها موظفند پول 4 سال تحصیل را پرداخت کنند. تنها پس از این آنها صاحب دیپلم شده حقی در محل دلخواهی خود کار کردن را پیدا خواهند کرد. اما برخی ختم کنندگان میگویند که بنابر نبودن ساعت‌های درسی نمیتوانند به جای کار در مکتب‌ها حاضر شوند و برخی کارشناسان میگویند در این مورد بیشتر پسران به جای کار حاضر نمیشوند. با گفته آنها از یک سو نبودن ساعت‌های درسی و از سوی دیگر معاش کم کار برای آنها در مکتب‌ها چندان دلگرم کننده نیست. دانشگاه دولتی کلوب 9 فاکولته داشته در آن حدود 10000 دانشجو تحصیل میکند. بیشتر فاکولته های این دانشگاه برای منطقه های جنوبی تاجیکستان آموزگار آماده میکنند. با من یارا جفا کردی تو با خود آشنا کردی با یادت مبتلا کردی تو هم یاد بکن از من
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او میگوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونه کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشای مرا کسی خبر نداشت. یک حجاچه خردکک در پنجم آشیانه یک بنا دو نفر و دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتای هست اکی رجب درست؟ اکی مورجب. تا امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چهار ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ مو میگم نه یکان جو نداره پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیاند چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این شما باید دارم حوض بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار شد تمام جهان در یک لرزه گرفته بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دل خود سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاوه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در کار میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است. در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال در گجوی
از دیگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه است. بگذار سه تا باشد این. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، мо басои банки нафарона роҳ медиҳем ки метавонанд суистифода кунанд аз он масъулияте ки ба онҳо амонатгузорон монда ҳастанд. Асос ҳамин ман мебинам.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای؟
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند و هم در باره فشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارت موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیز مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی بانه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رسوند به غیر از معتقد انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغ چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان. انتخاب همون کادرها. چیز اول که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردم
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گویم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیگردیم بر فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستن، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود، و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد، و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو، و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره نتیجه مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب به پایان رسید خبر می دهیم. بعدا شما را با رویدادهای دیگری ورزشی با شرکت ورزشکاران تاجیک آشنا می سازیم. همچنین در این برنامه درباره قهرمان شاهمات تاجیکستان سعادت آدینایوا و فرزندان شطرنج بازی او نقل می کنیم. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت. حملگر قطری ها المویز علی که در این مسابقات همگی 9 گل زده است بهترین نشانزن جام آسیا گردید. جام آسیا 2019 از 5 ژانویه تا 1 فوریه در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه دایر شد. جامعه سیاه سر سال 1956 برای باری 17 برگزار گشت. در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 9 تیم ملی غالب شده است. از همه بیشتر 4 بار ژاپن برنده جامعه سیاه گردیده است. مونیسا اویمات و عضوی دسته منتخبی تاجیکستان اید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد صاحبی مدال نقره گردید. مونیسا در سبقت دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه نظرف در رقابت‌ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دوره اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای باری هفتم در الفجیره امارات دایر گردید، بیش از 950 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خوجایف، یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست، در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت:
2006 مدال برنجی در بازی آسیا شاکرجان رجبوف جای سوم را اشغال نمود. در 2010 در بازی المپی نورسان شریپوا شکرانه جای سوم را اشغال نمود. 3 نفر در 2014 بازی آسیا فرخوت نیماتوف، گولوف آریشیر و حلیموا مهرو صاحبی جای سوم شدند. به غرض این در چمپیونات آسیا مدالای نقره و برنجی به دست آوردیم.
پهلوانی 20 ساله تاجیک سامان محمدبیکوف در جام بازی اروپا اید به جدا میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر آدیوالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایو روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشگری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپرات از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فلیکس گالوایو روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در 6 وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو توموکیو و کازویا ساتو هر 3 از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیوار هر 3 از فرانسه غالب شدند. مویان محمد بیکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میانی بزرگسالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپی گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاد توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکوف افزود:
در چمپیونات جهانی اوید با جودو جای سوم را گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را، جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکوف همراه پهلوانان دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و تیمور رحیموف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریژ فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می‌شود، 3 ورزشکاری نوراس، جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشکاری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت‌ها اوید با سلالوم و سلالوم بزرگ شرکت می‌ورزند. با برنامه اولین بازی‌های زمستانه بچه‌های آسیا 8 نمودی ورزش ورزش داخل است. بیاتلون، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، سنوبرد، هاکی، جهش با لیژه از ترامپلین و شورت تریک. در بازی ها شرکتی ورزشکاران از 20 کشوری قاره آسیا، اینچنین از مسکو، توتاریستان، بوشقردستان، سخا، شرقی دور، سیبیر و اورالی فدراسیه روسیه در نظر است. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید و مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می‌بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در آنتالیا سه بازی کنترلی انجام می‌دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروشی مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می‌کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسانی تاجیکستان 18 فوریه دایر می‌گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود:
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳар чи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем, бо футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст, маҳорати бозингаронамон баланд мешавад, таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть как на европейском уровне.
یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تیرماه سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در مالایزیا برنده مدال‌های نقره گردیده، اینچنین به مسابقات قهرمانی جهان 2019 در پیرو راحت گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسانی ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیای نو و جزیره های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. خانواده اودینایف هورو در تاجیکستان اویله شطرنج بازان نام میبرند. سعادت اودینایف شطرنج باز ماهر و مربی شاهمات میگوید که در خانواده شون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی، ولایتی، جمهوریوی و عمومی اتفاق فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقات عمومی جهانی اشتراک کردم در شهرهای درزدن، اولمو، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت اودینایف قهرمانی شاهمات تاجیکستان برای رشد مینباده شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب و در دانشکده ها آموزنده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد. هم بازی کنم، آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بینی شهمود شود.
سعادت آدینایوا نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شهمود کار میکند. اویلدار و صاحب دو فرزند می باشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کراته شهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان با واسطه شهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسری سعادت آدینایوا امان الله 15 ساله بین همسالان خود به عنوان قهرمان شهمات کشور دست یافته است.
در این نمودی ورزش من میخواهم مثل ستینیت شهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادوبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شهمات بازی کنم.
امان الله بجوز شهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است و هنگامی فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول میشود.
بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم، بسیار آرامی می دهد این سرود و تک بسفاد می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
مربی شهمات سعادت آدینایوا آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروفی تاجیک به عنوان گرسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. سروزیر یونان جمهوری مکدونیای شمالی را همچون شریک دوست ستایش کرد و از آن خواست به تلاش ها برای امنیت، ثبات و همکاری در کشورهای بالکان همراه شود. پارلمان یونان روزی 8 فوریه پروتکل پذیرفتنی همسایه کشورش با عضویت ناتو را امضا کرد. این کشور یوگسلاویای سابق برای وارد شدن به ناتو از 153 رای در پارلمان یونان 140 رای دریافت کرد. آوازدهی بعد آن برگزار شد که مکدونیا با طلب یونان اسمش را به مکدونیای شمالی عوض کرد. مخالفت‌های یونان برای مکدونیا نامگذاری شدن کشوری در بالکان غربی از آن سرچشمه می‌گیرد که مکدونیا اسم یک ولایت قدیمی در قلمرو یونان میباشد. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج اختیاری است و طبیبان دختران را برای انجام چنین تشخیص مجبور نمیکنند. نسیم عالمزاده روزی 8 فوریه در نشست خبری وزارت در دوشنبه گفت هیچ دستور نیست که تشخیص بکارت حتمی باشد.
فرمان مخصوص اوید معین کردن بکارت نداده است، نمیدهند.
وای گفت شما اگر از طرف مقامات قدرت اگر واگن سمت اگر عریضه کردگی نباشم در این سمت وزارت دیگران فعالت ندارد، یکی مخصوص فرمانبر یا سکرشان نیست بودن ندارد. این مسئله
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را تنقید کردند که امکان می دهد دختران قبل از ازدواج از چنین تشخیص تحقیرآمیز بگذرند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک ساکن شهر دوشنبه را با خواهش خودش به 15 روز حبس محکوم کرد و برای 5 سال از حق رانندگی محروم ساخت. دادگاه با نشر یک بیانیه رسمی روز 8 فوریه خبر داد که سینا مقصودوف ساکن 40 ساله ناحیه سینا را چند پیش برای رانندگی در حال مستی محاکمه کردند. با گفته دادگاه سینا مقصودوف به گناهش اقرار شده است، از کردارش اظهار پشیمانی کرده و از دادگاه تقاضا کرده است که نسبت به او جزای حبس ماموری تعیین کند، چون که او امکان شرایط پرداخت جریمه را ندارد. برای رانندگی در حال مستی در تاجیکستان تا 20,000 سومانی جریمه مقرر شده است، ولی اگر راننده مست سبب صدمه و یا فاجعه شود به سالهای طولانی زندان محکوم می شود. شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه با اتهام تشکیل اتحاد جنایی به خاطر انجام حمله تروریستی در قرقیزستان بازداشت شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 8 فوریه هرچند گفت که او زاده یکی از کشورهای سابق شوروی آسیای میانه است، ولی از کشوری مشخص نام نبرد. با گفته کمیته دولتی امنیت ملی، این نفر با اتهام جنایت‌های سنگین در کشور خود مورد پیگرد قرار دارد و عضو تشکیلات تروریستی میباشد. این نفر در جنوب قرقیزستان شهر جلال‌آباد هنگامی عبوری غیرقانونی مرز بازداشت شد. مقامات قرقیز میگویند این نفر در کوه‌ها تجربه جنگی و ساختن موادهای ترکنده را آموخته است. احتمال او به کشورش استرداد شود. یک شهروند قزاق‌تبار چین که در فرودگاه تاشکند بازداشت شده است، از حکومت ازبکستان خواست او را استرداد نکند. صاحب کار حلیمبک سیاخمن که نامش همچون غلیمبک شگیمن نیز ثبت شده است، از شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان خواست که همچون برادر مسلمان ترک زبان او را به چین تسلیم نکند که آنجا به مرگ محکوم می شود. حلیمبک این درخواست را روز 7 فوریه در نوار ویدیویی کرده است که در صفحه فیسبوکش نشر شده است. این در حال است نه حکومت ازبکستان و نه چین درخواست استرداد او را تصدیق نکردند. دادگاه کانادا یک جوانی را که 6 نمازگزار را در مسجد شهری کوبک کشت به بیشتر از 40 سال زندان محکوم کرد. حکم الکساندر بیزونت 29 ساله روز 8 فوریه صادر شد. او فقط بعد 40 سال حق دارد درخواست عفو کند. این جوان روز 28 ژانویه سال 2017 با تیراندازی در مسجد 6 نفر را به هلاکت رساند. فرانسوا هویو دادرس پرونده ضمن قرائت حکم گفت که قاتل نسبت به مهاجران مسلمان نفرت عمیق داشته است. الکساندر بیزونت بعد نماز شام به مسجد کوبک وارد شده به سمت 40 نفر که در بینشان کودکان هم بودند تیر انداخت. دادرس تقاضای 150 سال زندان را که سخت‌ترین حکم در تاریخ معاصر کانادا میشد رد کرد، زیرا به گفته او چنین جزا دراستر از عمر قاتل و ناعادلانه می بود. دادگاه شهری دوشنبه اقبال کلدیف یک تن از پیوندان گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک را به 14 سال زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. حکمی اقبال کلدیف ساکن 28 ساله شهری دوشنبه که با عضویت در گروه ممنوعی انصار الله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد، ماهی گذشته صادر گشت. مرافعه او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی پشت درهای بسته صورت گرفته، پیوندانش میگویند که در این محاکمه ها شرکت نداشتند. اقبال کلدیف آخر سال 2018 از یک زندان افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. او سال 2014 در کندوز افغانستان همراه با چند عضو دیگری گروه طالبان بازداشت شد که در دست شناسنامه تقلبی افغانی داشته است. دادگاه در افغانستان سال 2016 اقبال کلدیف را برای تقلب و شرکت در جنگ ها به مقابل حکومت افغانستان به مهلت 16 سال زندانی کرده بود. در پی استرداد کلدیف به دوشنبه در تاجیکستان و بر اساس کدکس جنایی این کشور مرافعه نو برگزار شد و دادگاه کلدیف را برای عضویت در سازمان های ممنوع و تروریستی گناهکار کرد. حکم دادگاه به اجرا درآمده است. یک مسئول دادگاه شهری دوشنبه روز 6 ژانویه به شرط افشا نشدن نامش در صحبت بر رادیو آزادی گفت اقبال کلدیف به تشکیل اتحاد جنایی تروریسم و جلب ساکنان به گروه تندرو متهم شد. با گفته این مسئول دادگاه، اقبال کلدیف در دادگاه با اکثر گناه‌هایش اعتراف کرده گفته است که گمراه شده بود. این مسئول دادگاه گفت اقبال کلدیف سال 2011 زمانی که همگی 20 سال داشت از روسیه تحت تاثیر امیسرهای گروه تندروی انصارالله به وزیرستان پاکستان رفته سال 2014 با فرار از بمب‌باران این منطقه وارد افغانستان شد. این مسئول دادگاه افزود اقبال کلدیف خارجی مهم در صف طالبان به شمار می‌رفت و حتی طالبان بر عوض آزادیش رهایی 4 سرباز گروگان تاجیک را وعده کرده بودند. ماه دکبر سال 2014 4 سرباز تاجیک در ناحیه 5 تاجیکستان از جانب گروه طالبان ربوده شد. 6 ماه بعد ماه یونی سال 2015 طالبان اعلام کردند که با هدف همکاری‌های خوب با مردم تاجیکستان و تقویت مناسبات در آینده آنها را آزاد کردند و در عوض چیزی نگرفتند. نظر خودی اقبال کلدیف و اینکه تا کجا او به این اتهام راضی هست معلوم نیست. پیوندان او نیز در مرافعه شرکت نکردند. پدر اقبال کلدیف جمشید کلدیف در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی تنها گفت من چیزی نمیدونم. گلنظر کلدی شاعر شناخته تاجیک که اقبال پسری برادرزاده اش است روز 6 فوریه در صحبت به رادیو آزادی حکم برادرزاده اش را تصدیق کرد. او گفت ماجراهای او بعد آن سر شد که در جستجوی کار از تاجیکستان به روسیه به خاطر کار رفته بود.
هر اکنون ما امید داریم که همین 6 استقلالیت به یک عفو مسرسد که از گناهشان گذارند. لیکن من نمیدارم چی میشدم که امید داریم.
گلنظر کلدی میگوید که این پسر به دام تندگراها افتاد. او گفت به مرافعه‌ها دعوت نشده است ولی بعداً فهمید که دادگاه تاجیکستان به هنگام صادر کردن حکم 4 سالی در زندان افغانستان بودن اقبال را به نوبت گرفته است. این شاعر شناخته و مؤلف سرود ملی میگوید تروریسم به یک خطر جهانی تبدیل یافته است که گروه‌های تندگرا با استفاده از ضعف‌ها عضو هر خانواده را به صف خود جلب می‌کنند. حکم اقبال کلدیف در حال صادر می‌شود که دادگاه تاجیکستان پرونده 3 عضو گروه دیگر انصارالله و طالبان را بررسی میکنند. پرونده علیمجان خالمتوف و مرادجان خوجمنوف در دادگاه ناحیه سپیتامین و پرونده ارمتوف حمایدین در دادگاه اسفرا بررسی میشود. مقامات تاجیکستان آنها را از اعضایان کلیدی گروه انصارالله میدانند. این 3 نفر نیز همراه با اقبال کلدیف آخری سال گذشته به تاجیکستان استرداد شدند. گروه انصارالله نیز در یک پیام در شبکه‌های اجتماعی با نشر عکس‌های آنها از استرداد آنها به تاجیکستان خبر داده است. مقامات تاجیکستان میگویند هنوز 10 نفر در صف انصارالله در افغانستان قرار دارند و اگر اختیاراً به وطن برگردند عفو میشوند. گروه انصارالله زیر رهبری امیردین تبروف یک عضو سابق اتحاد مخالفین تاجیک تأسیس یافت. امیردین تبروف که یک قماندان مخالف دولت تاجیکستان بود سال 1997 صلح با حکومت را نپذیرفت و به افغانستان پناه برد. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروهی در تاجیکستان ممنوع انصارالله در افغانستان و پاکستان عمل کرده به طالبان پیوسته است و بیشتر بر اساس ایدئولوژی آنها عمل میکند. با گفته حادی‌زاده حتی پرچم این گروه نیز شبیه پرچم گروه طالبان است.
برای رخشون سفید کو. بله. طالبان هم برای رخشون سفید.
بله.
سوزتان کو. اون طرف رفت. اون طرف رفت وقتی که اون طرف رفت امام افغانستان در دست طالبان بود.
این تحلیلگری تاجیک میگوید به خاطر تجربه جنگی کسب کردن سالها سانها با طالبان در عملیات ها شرکت میکنند هرچند هدفشون بیشتر تاجیکستان است. سفارت تاجیکستان در کابل میگوید سال گذشته بیشتر از 40 نفر زندانیان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند که اکثرا برای عضویت در گروه های افراطی عیبدار میشدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازش تاجیکستان و قطر درباره مهاجرت صدها نفر را برای دریافت کار و معاش مناسب در این کشور عربی امیدوار کرده است. طی 2 روز آخر چند کاربری رادیو آزادی از ما پرسیدند که چگونه خود را به قطر برسانند و یا در آن کشور به چه کارگر نیاز است. مقامات در پاسخ گفتند که شهروندان تاجیکستان اساساً برای کار در مهمانخانه و طربخانه ها ساحه طب، مهندسی و پاسبانی بناها در قطر جلب کرده خواهند شد. ولی آنها گفتند که این کار فقط پس از تصویب سازشنامه از طرف پارلمان دو کشور ممکن خواهد شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سازشنامه میان تاجیکستان و قطر درباره تنظیم نیروی کاری روز 3 فوریه امسال در شهر دوحه از طرف نمایندگان وزارت کار دو کشور امضا شد، ولی هنوز از طرف پارلمان ها به تصویب نرسیده است. در تاجیکستان کمبود جای کار یکی از مشکل اساسی است و سالانه بیش از 1 میلیون نفر با امید دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند. سالهای آخر با سبب آسیب دیدن اقتصاد تاجیکستان از بحران در روسیه و با نظر داشت پیامدهای سیاسی وابستگی دوشنبه، تنها از بازار کاری روسیه هرچی بیشتر دعوتها به دیورسیفیکاسیا یا گوناگون جبهه شدن سمت کار مهاجران تاجیک صدا میدهند. سید اسرار سعیدوف سردار ریاست مهنت وزارت شغل اهالی تاجیکستان روز 7 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بعضی جزئیات سازش را شرح داد.
چون هر کشور از روی ذهنیت معین و کارهای معین جلب کرده می شوند، اقلیمی اون کشور به اینوات گرفته می شود، ذهنیت مردم، سطح تخصص، و می توان گفت که هر کشور در سوهای معین اقتصادی جلب کردن. در این زمینه همکاران قطری با ما گفتند که در آینده ما می توانیم در سوهای خدمت رسانی، در هتل ها، رستوران ها، در سوهای حتی تیپ، آنها گفتند که ما نیاز داریم به دکتران در سطح میانه، یعنی در سطح همشیره ها و در سطح دکترها هم نیاز داریم، در سطح در سوهای مهندسی گفتند، و این چون در مسئله امنیت انشاءات ها، یعنی سازمان هایی که با امنیت وابستگی دارن، و در این سوهم گفتن که ما میتوانیم مثلا شهروندان شما.
بر اساس سازشنامه تنظیم نیروی کاری، مسئله های به مانند معاش و پرداخت های اجتماعی، بیمه، خرج سفر و دیگرها از پیش تنظیم می شود. قطر از کشورهای خرد ثروتمند عربی و از تاجیکستان در فاصله 2400 کیلومتر دور واقع است. اهالی این کشور که شمار زیادشان خارجیان می باشند تقریبا 3 میلیون نفر است. سازمان ملل متحد این کشور را در شمول دولت‌های نام می‌برد که سطح زندگیش بلند بوده، سرعت رشد انسانیش هم نشاندادهای خوب دارد. قطر دارای ذخیره‌های بای گاز طبیعی و نفت می‌باشد، ولی برخی از تاجیکانی که تجربه کار و مهاجرت در قطر را دارند می‌گویند کار در این کشور چندان آسان نیست و پیش از سفر خواهشمندان باید این ویژگی‌ها را به نظر گیرند. امیربیک سفرف، یک شهروند تاجیکستان، همراه 11 تن دیگر در سال 2003 برای دریافت کار به قطر رفته بود. وی گفت او و همراهانش نجار یا دوریدگر بودند و از طرف یک شرکت محلی به قطر دعوت شدند.
11 شهروند جمهوری تاجیکستان در قطر نگراوگان موندند. بعد من همونجا بوخان علی زنگ زدم. بوخان علی سویت میکی پریزیدنت اوید با همون شغل احالی و مهنت بدخت. افتون 11 شهروند تاجیکستان در دولت قطر گراوگان موندگی بود. ما اونجا در اونجا کنسولگری نداشتیم که خورت ها کنسولگری. بعد توسط که همون سفارت روسیه در همونجا هست. در وستوشین لگونه همخیلی یک جو بود. ما همونجا رفت افتیم. عرض کردیم که خیلی مهم خیلی سیتواسیه خواست. بعد اکه ویو گرفتن اینجا از همینجا از اپارات پریزیدنت از همین چیز نو تنویستان رو روان کردن. بعد دیوان اگر همین دید همین چیزا کو همین مومنتال همروز حل کردن، گفتن مورا همه مونا توسط مسکوا بعد سراتل با خانمون روی کردن.
همصحبت ما میگوید حالا از طریق رسانه ها میخواند که وضع مهاجران در قطر نسبت به سالهای پیش رو به بهبود نهاده است. نورالله محمدالله‌زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، نیز روز 6 فوریه در نشست خبری گفت جوابگری برای کارده در قطر خیلی جدی و است. بازار کار در قطر یک صحیفه تازه و ناکشاده برای شهروندان تاجیکستان می شود. به قبل کارشناسان، به فرق از روسیه، این کشور دور ویژگی های خود را دارد که هر داوطلبی کار باید به آن آماده شود. پیش از همه ندانستن زبان و فرهنگ محلی و قانون هاست، چیزی که بسیار وقت در روسیه هم صدا می دهد. مقامات تاجیک پیش از فرستادن شهروندان به کشوری دور و بیگانه باید مهاجران را آماده کند تا حقوق آنها پایمال نشود و توانند در جای بیگانه در فرصت کوتاه انس گیرند. خلاصه کرد یک همصحبت رادیوی آزادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
روابط تاجیکستان و قزاقستان در مجموع معتدل است، ولی برای اجرای کامل توافقنامه‌های امضا شده میان دو کشور مانع‌های خاص وجود دارد. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظرباف روز 25 ژانویه سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان در مورد ترتیب بودوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر را امضا کرد. از این به بعد شهروندان دو کشور حق دارند در حدود کشورهای همدیگر تا 30 روز بدون ثبت نام و 90 روز با ثبت نام اقامت داشته باشند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در همین روز طبق اطلاعیه خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، صحبت تلفنی امام‌علی رحمان با پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظرباف صورت گرفته است. به گفته خدمات مطبوعات، در رفت صحبت سران دولت‌ها وضع فعلی و دورنمای روابط شریکی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را در قالب‌های دو جانبه و بسیار جانبه به بررسی گرفتند. از زمان برقرار شدن روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1993، میان دو کشور بیشتر از 93 سند رسمی در بخش‌های چون اقتصاد، سیاست، سرمایه گذاری، بانکداری، گمرک و غیره به امضا رسیدند. شروع از سال 2015 قزاقستان در برابر روسیه و چین و در این اواخر ازبکستان شریک استراتژی تاجیکستان گردید. در سالهای درگیری میان تاجیکان، قزاقستان یکی از اشتراکداران فعال مذاکرات صلح بوده، بارها میزبان این گفتگوها انتخاب شد و سرحدبانان قزاق در حمایه مرز تاجیکستان با افغانستان به طور فعال مشارکت داشتند. پرویز ملاجانم سیاستشناس تاجیک در این باره میگوید:
این مناسبت ها به طور سنتی مثبت بودند. حتی صرف نظر از آن که در زمینه مسائل آبی منطقه اختلاف نظرها وجود دارد، ولی اظهارات شدید اللحن در برابر موضع گیری های یکدیگر مثل این گونه اظهارات میان تاجیکستان و ازبکستان بود به نظر نمی رسد.
در مورد تقسیمات ذخیره‌های آبی منطقه، قزاقستان مثل ترکمنستان جانبدار موقع ازبکستان بود، ولی با وجود این مناسبتش با تاجیکستان نیز خراب نشده بود. به جز این آستانه همساله با تاجیکستان یاری‌های بشر دوستانه می‌رساند. جمعه‌بک سرابکوف کارشناس قزاق دلیل‌های عدم نزاع در مناسبت‌های تاجیکستان و قزاقستان را در نبود مرز مشترک میان کشورها و هماهنگی موقعیت‌ها در مسائل مهم‌تر می‌داند. او می‌گوید:
در مورد مدیریت آبی باید گفت که سیستم های آبی ما با قرقیزستان پیوند می باشند. برای همین منطقه خاص برای رقابت میان کشورهایمان وجود ندارند و در مجموع منافع سیاست بیرونی کشورهای ما با هم موافقند و این هماهنگی در بیشتر حادثه ها ظاهر شد.
در دوره‌های گذشته تاجیکستان هم از موضع‌گیری‌های آستانه در سطح بین‌المللی پشتیبانی کرده است. از جمله تاجیکستان ورود قزاقستان را به سازمان جهانی تجارت، نامزدی آستانه را برای برگزار کردن اکسپو 2017 و انتخاب قزاقستان را در هیئت کمیته بین‌حکومتی حفظ میراث غیرمادی یونسکو و دیگر تشبث‌های این کشور را جانبداری کرده است. به هر حال در طول سال‌های صاحب استقلالی، روابط میان تاجیکستان و قزاقستان طبیعت گوناگون به خود کسب کرده است. کشورها در های معارف همکاری دارند و همساله قزاقستان 100 جای برای تحصیل دانشجویان تاجیک در رشته های نظامی و تکنیکی، تجارت و دیگر بخش ها را پیش بینی میکند. کارشناس جمعه‌بک سرابکوف دو چینک اساسی علاقمندی قزاقستان را برای همکاری با تاجیکستان میبیند. با گفته او چینک یکم امنیت است، زیرا تاجیکستان مانع تهدیدهای ناشی از سمت جنوب است و برای همین قزاقستان علاقمندی وجود ثبات در این کشور است. و دوم در دایره رقابت دو جانبه، تاجیکستان به صفت یک بازار است که می شود آنجا مالهای قزاق را صادر کرد. در روابط بین دولتی رشدی از همه بیشتر و همکاری ها در بخش سرمایه گذاری داشته است. در قلمرو تاجیکستان حدود 48 کارخانه مشترک تاجیکی و قزاق عمل می کنند که 15 تای آن کاملا به سرمایه گذاران قزاق مربوط می باشد. کارخانه از همه معروفتر آبی زلال است. موافق نشاندادها در سال 2017 حجم سرمایه گذاری های قزاقستان در اقتصاد تاجیکستان حدود 100 میلیون دلار را تشکیل داده است. با جز این قزاقستان به سگانه شریکان اساسی اقتصاد تاجیکستان وارد می شود. کارشناسان قزاقستان را سمت دوم برای مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان می دانند که در سالهای اخیر بالا رفتن شماره مهاجران تاجیکستان به اینجا به نظر رسیده است. موافق معلومات هماهنگسازی ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان، در 8 ماهه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان 41 از 3000 نفر به مقصد مهاجرت مهنتی آمدند. بر اساس توافق حاصل شده میان رؤسای جمهوری دو کشور در مارس سال گذشته، تا $2 میلیارد بالا بردن گردش شمال میان کشورها تا سال 2022 طرح‌ریزی شده است. هدف بلند پروازانه است، ولی مشکلات در بخش حمل و نقل وجود دارد. در مجموع کارشناسان به این نظرند که روابط تاجیکستان و قزاقستان طبیعت معتدل دارد، اما در شرایط معاصر برای عمل شدن تمام ظرفیت‌های همکاری باید فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بهتر کرده شود و انحصار طلبی‌ها از میان برده شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی نیابید.
مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان عملیات اجرانشین را راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این عملیات آشکار کردن جنایتکاری بوده است. جنرال اسکندر صالح زاده، سردار ریاست امور داخله در ختلان میگوید این عملیات یک ماه ادامه میکند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. اسکندر صالح زاده روز 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت وقتی یک نفر جنایتکار یا تخریبکار میخواهد عمل انجام دهد، در آغاز یک یا دو روز پیش جای به جا می شود و بعدن جای حادثه را آموخته عمل را انجام می دهد.
وقتی که گروه های تحریبکار و تروریستی اکستریمیستی می خواهند یکم عمل صادر کنند، البته یک روز دو روز پیش اومده اجاره می گیرند، در یکم جا منزل می گیرند، بعد جای همون حادثه ای که باید همون عمل صادر کنند می آموزند، بعد عمل تروریستی را صادر می گیرند.
به این منظور مقامات انتظامی در ختلان می گویند که افراد اجاره دهنده باید در مورد افرادی که در خانه اشان اجاره می نشینند معلومات ارائه کند. همچنین به گفته مقامات مالکان مهمانخانه ها باید دوامی یک شبانه روز در باره مهمانان خارجی خود گزارش دهند. این عملیات حدود 7 ماه پس از حمله به سیاحان خارجی در ناحیه دنغر صورت می گیرد. در حمله به جهانگردان خارجی روز 29 ایول سال گذشته 4 سیاح خارجی جان باخته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. اسکندر صالح زاده در این موضوع افزود
عذاب می دهند هم حادثه سیاحان خارجی در قلمرو ناحیه دنغر شده گذشت، گرچند که ما در یک شبانه روز همه او را دستگیر کردیم، به ضرر گرداندیم، امروز ما رو همین چیز تشخیص میدهد که موس پیش سر روی همین.
مقامات انتظامی در ختلان میگوید که سال گذشته جنایت های دارای خصوصیت های تروریستی و اکستریمیستی نظر به سال 2017 در حدود ولایت کمتر بوده است.
پس شوی سطح شامل شوی شهروندان ما خصوصا جوانان با گروه های تندروی تروریستی اکستریمیستی است. مقایسه کنیم با سال های 2013 14 15 2016 این طرف پس روی رفته شده است. اینم
اسکندر صالح زاده افزود که روزهای اخیر 2 ساکن ناحیه وخش که شامل دولت اسلامی بودند پشیمان شده به وطن برگشتند و مورد عفو قرار گرفتند. به گفته وی قرار است روزهای نزدیک نفر سوم نیز برگردانیده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دانشگاه دولتی کلوب از بالای 81 تن از دانشجویان سابقش برای حاضر نشدن به جای کاری به دادگاه شکایت برده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این حالت بیشتر به دانشجویان ربط می‌گیرد که رشته های آموزگاری این دانشگاه را ختم کردند. حالا دانشگاه می‌خواهد مبلغی را که برای تحصیل این دانشجویان خرج کرده است به بودجه برگرداند. حاجی محمد شریف زاده حقوق شناس دانشگاه دولتی کلوب سه‌شنبه 5 فوریه ضمن نشست خبری گفت که در سال تحصیلی 2017-2018 455 نفر دانشگاه را طریق بودجوی ختم کرده با راحت دانشگاه به شهر و ناحیه‌ها فرستاده شدند. شریف زاده افزود از این شماره 81 نفر به سبب به جای کار حاضر نشدند و از این رو رهبریت دانشگاه طبق ماده های 124 و 126 کدکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان علیه این دانشجویان سابق خود به دادگاه های شهر و ناحیه‌ها شکایت برد. با گفته شریف زاده 21 نفری آنها پس از وارد شدن عریضه ها به جای کاری حاضر شدند. وی گفت
از دانشجویی که تاریخ بودجه دانشگاه را ختم کردند
باید بر خود حسین شدن 455 نفر رو تشکیل میدید که از اینها به سبب 81 نفر بجوی کور یعنی همورد خوزی نشدن.
حقوقشناسی دانشگاه دولتی کلوب میگوید ماموریت دانشگاه پس از آنکه این افراد ورقه های به محل کار رسیدن خود را به دانشگاه نآوردند دست به این کار زدند. این بار اول نیست که ماموریت دانشگاه دولتی کلوب از بالای دانشجویانی که به جای کار حاضر نمیشوند به دادگاه شکایت میبرد، اما برخی از ختم کنندگان میگویند که بنابر کم بودن ساعت های درسی به جای کار در مکتب ها حاضر نشده اند. یکی از دانشجویان ساکن ناحیه همدانی که دانشگاه دولتی کلوب از بالای او به دادگاه شکایت برده است، بدون آوردن نامش پنجشنبه 7 فوریه در صحبت به رادیو زدی گفت تابستان دانشگاه را با اختصاص معلم زبان و ادبیات ختم کرد و به دهات برگشت و خواست در مکتب فعالیت کند، اما میگوید مراجعات های تکرار به تکرارش نتیجه نداد و برایش ساعت های درسی جدا نکردند. این صاحب ما گفت که بعداً مجبور شد شغل دیگری پیدا کند، اما حالا از دادگاه مکتوب دریافت کرد و مجبور شد دیگر بار به اداره معارف ناحیه مراجعت کند. میگوید حالا از فنی دیگر به طلبه خود درس میگوید و همگی 400 سومانی معاش میگیرد که برای روزگارش بسنده نیست.
همدانی سورم تمام کم رو خرم دادن که من در کسلوک گرس نیفرم کسلوک در همون معنی زبان را بیاد چهار درست هم من دادن هم کار دیگر رفتیم که هم جا کار مایده مایده پای کار بگم که هم پایستی بخواهد کنم خیلی بجر کار را نرفتیم.
ماموریت دانشگاه دولتی کلوب سال گذشته نیست از بالای 32 دانشجویی که پس از ختم دانشگاه به جای کار نرفته بودند به دادگاه شکایت برد. ضمناً بر پایه مقررات وزارت معارف و علم تاجیکستان در صورت از روی اختصاص فعالیت نکردن دانشجویان پیشین آنها موظفند پول 4 سال تحصیل را پرداخت کنند. تنها پس از این آنها صاحب دیپلم شده حقی در محل دلخواهی خود کار کردن را پیدا خواهند کرد. اما برخی ختم کنندگان میگویند که بنابر نبودن ساعت های درسی نمیتوانند به جای کار در مکتب ها حاضر شوند و برخی کارشناسان میگویند در این مورد بیشتر پسران به جای کار حاضر نمیشوند. با گفته آنها از یک سو نبودن ساعت های درسی و از سوی دیگر معاش کم کار برای آنها در مکتب ها چندان دلگرم کننده نیست. دانشگاه دولتی کلوب 9 فکولته داشته، در آن حدود 10,000 دانشجو تحصیل میکند. بیشتر فکولته های این دانشگاه برای منطقه های جنوبی تاجیکستان آموزگار آماده میکنند.
با من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یاد بکن از من، با یادت مبتلا کردی، تو هم یاد بکن از من، تو هم یاد بکن از من.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیبه تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بازگشت NDS 18%، نرخ منزل در تاجیکستان گران می شود. تشخیص بیماری تاجیک ایر. رهبری نوی شرکت کار از آموزش مشکلات آن شروع کرد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تحلیل همکارم قیومرسی اتو میشنویم.
ده ها ماشین باربر از تاجیکستان دوباره در مرز ترکمنستان درمانده است. راننده ها گفتند که مقامات ترکمنستان روز 4 فوریه اجازه ندادند تا به قلمرو این کشور وارد شوند. جانب تاجیکستان از مقامات ترکمنستان شرح دلیل چنین رفتارش را خواسته است. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 فوریه بر رادیوی آزادی گفت از مقامات ترکمنستان تا به حال جواب سوال خود را نگرفتند. به قول گنجلزاده آنها به انتقال دهنده های مال مراجعه کردند که یک مدت صبر کنند تا معلوم شود سبب منع ورود ماشین های تاجیکستان به ترکمنستان چیست.
دین های پگوی گدید ساعتوی ده همین چیز خبر یکنید. دستر یون که مودا یکون چیزی رسمان که نیست محوظی گفته ایسی میتخول دیان داره که یکدان صبر کنن بریم که چی میشه خود یکون چیزی رسمی یکون چی نداریم و محلتی مختم کردن هم نداریم. ممکن پگو کشن ممکن روز دیگه کشن یکون خی کشن یکون چی نیست.
گنجلزاده اینچنین گفت صاحبان ماشین ها می توانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند. این راه ها به قول همصحبت ما طریق هرات افغانستان و بندر آذربایجان می باشد. اما به گفته صاحب کاران با این دو راه مسافه زیاد می شود و خرج هم زیاد می گردد. باری اول نیست که ترکمنستان به یگان شهر گذشتن ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع می کند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه اوگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد که از قلمرو ایران وارد کشورش شوند. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند که در مرز ترکمنستان ایران درماندند و نمی دانند سببی راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی هست. این راه بندی مقامات ترکمن در راه ماشین های بارکش تاجیکستان بیش از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشخاباد هیچ شرح واضحی درباره منع ورود ماشین ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش را نداد. آخر ماه اوگوست و اول ماه سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین ها اساسا مال و محصولات را از ترکیه و ایران میرند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژی به حساب می روند ولی حجم تجارتشان ناچیز است. یک شرکت خصوصی در تاجیکستان تصمیم گرفته است بنایی را در دوشنبه بنیاد کند که بلندترین در شهر می شود. حالا بلندترین بنای پایتخت دوشنبه پلاز است که 20 طبقه و 92 متر بلندی دارد. زید سیدوف مالک شرکتی که این بنا را ساخت با گناه تقلب مالی و دیگر جنایت‌های وزنین به سال‌های طولانی زندان محکوم شده است، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. فرمایشگر طرح گنبد یاقوت شرکت یاقوت دازرم است که کارخانه دوزندگی طرفخانه و کارخانه استحصال سیمنت در وحدت را در اختیار دارد. طرح بنای گنبد یاقوت را شرکت معماری هرمان ارت از شهر شرجه امارات متحده عربی آفریده است. قرار است بنا در جای بازار شاهمنصور در یکی از گوشه‌های مرکزی دوشنبه ساخته شود. شرکت برای ساختمان اجازت مقامات را دریافت کرده است ولی مقامات شرکت نگفتند که ساختمان کی شروع می شود و چند سال ادامه می کند. عبدالغنی السعید یک مسئول شرکت طراحی هرمانی ارت روزی 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که دو قوت اولی بنا برای اداره و اتاق‌های تجارتی پیش بینی شده است. در آشیانه اول همچنین شفاخانه و باغچه کودکان جایگیر می شود. 24 آشیانه باقی مانده خانه‌های استقامتی هستند. با گفته طراحان در تهیه طرح گنبد یاقوت از لایحه معروف مثل دبی گیت و عمارت‌های مشابه به آن الهام گرفتند. شهر دوشنبه در چند سال اخیر سیمای خود را خیلی دیگر کرد. اساساً در کنار دو خیابان اساسی شهر، خیابان رودکی و عینی، بناهای بلند آشیانه قامت افراختند. و شرکت سومانیر اعلان کرد که از روز 3 مرد به فرودگاه نوی استانبول پرواز می کند. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماهی دیگر پوره به کار آغاز می کند و فرودگاه اتاتورک بسته می شود. با گفته مسئولان شرکت سامان ایر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز می کند. پروازها روزهای سه شنبه، جمعه و یک شنبه اجرا می شوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خطر به راه مانده است. ماهی گذشته تاجیکر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز باز ماند و حالا برخی از پروازهای این شرکت را نیز سامان ایر انجام می دهد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک نوی اندازی صحه ساختمان در تاجیکستان از 5% کنونی تا به 18% بالا برداشته شد. در تاجیکستان تا به حال از صحه ساختمان میزان انداز از ارزش اضافه شده 5% ستانیده می شد. در ریاست سیاست انداز وزارت مالیه تاجیکستان روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا کنون در قانونگذاری انداز برای صحه ساختمان امتیاز مقرر شده بود و از این رو آنها 5% اندیس پرداخت می کردند. فضل‌الدین نصرالدینوف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در این رابطه گفت:
در کودکسی انداز بود که وابسته به این چوزوی که پیش منشتگی بود تو سی اپنی دکرالی سول دو از رازده بود علاقه وی هجده فرشتگی ها وابسته به مسئله ترمیم و مونونده موزید وی امون میوروی پاستر چکرده استاده این علاقه وی عمالی شده شده.
به گفته ای مسئولان این ریاست وزارت مالیه در پی بررسی ها قرار شد که مهلت امتیاز به مؤسسه های خصوصی تعلیمی باز هم دراز کرده شود و از این مؤسسه ها مثل پیشین NDS در سطح 5% ستانیده شود. بله، به گفته مسئولان حالا آنها مشغول آموزش تجربه های دولت های دیگر در این رابطه هستند و پس از حاصل شدن یک خلاصه نهایی انداز صحه مکتب های خصوصی را دوباره بررسی می کنند. بالا رفتن انداز صحه ساختمان به گفته مالکان شرکت های ساختمانی حتما به نرخ نهایی منزل ها خصوصا بسیار آشیانه تاثیر میگذارد. بنابر گفته چند از همصحبتان از شرکت های ساختمان، با بالا رفتن انداز نرخ هر متری مربع منزل از 10% تا 15% میتواند گران شود. رئیس کمیته معماری و ساختمانی وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست خبری اخیرش در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که بحران اقتصادی پیش بیاید. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی و یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. رئیس کمیته معماری و ساختمان وابسته به حکومت تاجیکستان جمشید احمدزاده در نشست اخیر خبریش در صحبت با خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت نرخ خانه در کشور زمان ارزان می شود که طلبات به آن کم شود. این در حالی است که ارزش هر متر مربع منزل استقامتی در شهر دوشنبه در نیم سال اخیر از 150 تا 200 دلار آمریکایی یا تقریبا 30% گران‌تر شده است. همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور همکنون نرخ یک متر مربع در منزل نوساخت در محله های دور از مرکز پایتخت از 800 تا 1000 دلار نرخ دارد. در مرکز پایتخت باشد نرخ منزل از 1200 تا 1800 و حتی 2000 دلار برای هر متر مربع فروخته می شود. جنابی کاملزاده گفت اگر طلبات به منزل فرو افتد نرخ آن هم می تواند ارزان شود. و افزود حالا یک متر مربع منزل از 300 دلار سر شده تا 1200 دلار می رسد و نیم سال اول زیاده از 300 هزار متر مربع خانه ساخته شده است. اما به گفتی میانه روان بازار منزل نرخ یک متر مربع در مرکز شهر دوشنبه حتی می تواند تا 1800 2000 دلار برسد. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنان گفت که خانه در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگری منطقه از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان ارزان تر است. اما اقتصاددان ها میگویند که این فرق چندان کلان نیست، ولی کم بودن معاش در تاجیکستان نرخ مسکن را برای اهالی خیلی گران و حتی دست نارس میکند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس تازه تعیین تاجیک ایر وضع این شرکت ملی را به بیمار مانند کرد که به معالجه احتیاج دارد و او اساساً به آموختن علت های بیماری مشغول است. رهبر سابق تاجیک ایر خیرالله رحیموف پس از جلسه جنبستی حکومت از وظیفه برکنار کرده شده، پس از یک روز دیگر عصمت الله زاده به این مقام تعیین گشت. ادامه این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
دلشاد عصمت الله زاده که هفته پیش رئیس تاجیک ایر تعیین شد، روز 30 ژانویه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت با وجود مشکلات زیاد او و کارمندان امیدوارند که شرکت صحت می شود.
خود شرکت ها در تمام دنیا با خیلی احوالو گرفتار می شود. ای هنگامه کم در کار نیست. مشکلی مولی میشه واخه هر خیر همین کورخونه ارگانیزمی اوتم ارگانیزمی کسال میشه بازی وقت درست
رئیسی نوی توجگیر زمانی مسئولیتی رهبری یگونه شرکت دولتی هواپیمایی توجکستان رو به عهده گرفت که آن به دلیل مشکلات مولی زیاد از پرواز مونده است. از روز 5 ینوار پروازی هواپیماهای توجگیر به داخل و خارج متوقف شد و بسیاری از کارمندان آن را به رخصت بی‌مزد فرستادند. دلشاد اسماعیل‌زاده گفت:
"اما شب آن مو همراه کارمندان نمی توجگیر جواب دادیم، در یک جایی نشستیم. اما طرفداری اون است که همه وضعیت کارخانه توجگیر به دل در آورده شود. فکر کی شرکت ملی کار میکنیم، کار کردیم. طرفداری اون که زودتر کارخانه
اما پیش از آمدن رئیس نو به توجیگر که همه سهمیه‌هایش در اختیار حکومت توجیکستان است، مشکل شرکت واضح بود و آن هم با گفته دلشاد اسماعیل‌زاده مشکل مالی است. او اعتراف کرد که در واقع وضع مالی شرکت وزنین است. تا 6 سال پیش توجیگر بیش از 71 میلیون دلار از این و از آن قرضدار بود. حالا بنا به گزارش‌ها از شرکت‌های ایرونویگاسیای قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان قرضدار است. از فرودگاه دوشنبه و شرکت تامینات سوزشواری در عموم 250 میلیون سومانی قرضدار بوده است. دلشاد اسماعیل‌زاده میگوید با وجود مشکلات زیادی مالی، ادعاها درباره مفلس شدن توجیگر درست نیست.
شرکت توجیگر وضع مالی شوزی وضع می نماید. مسئله یک مفلس شوی قرار سود باید برای کپورا درست بفهمه. مفلس شوی یک ترتیب معین دارد.
شرکت توجیگر که در گذشته فرودگاه و دیگر زیربنیادهای لازمی برای هوانوردی را در اختیار داشت، سال 2018 بیش از 350 هزار مسافر کشانده است. آن را سال 2009 به جمعیت سهامی دولتی تبدیل دادند تا مثل دیگر شرکت‌های دولتی هواپیمایی در کشورهای دیگر سودآور و مایه افتخار باشد. هدف از جدا کردن شرکت به بخش‌ها هم خدمت رسانی مناسب به مسافران و رسانیدن آنها به گوشه‌های گوناگون جهان بود. اما در این مدت چون سال‌های پیش برای خدمت رسانی نامناسب تأخیر در پرواز و گرانی بلیط‌ها پیوسته از طرف مسافران داخلی و خارجی تنقید می‌شوند. در مدتی نکمتر از 10 سال 6 دفعه مدیرانش را تغییر دادند، ولی وضع زیاد تغییر نیافته است. سبب هم به گفته کارشناسان از خود مدیران سابق توجیگر دخالت بیش از حد مقامات دولتی به کاریان ها است. خود کارمندان شرکت میگویند کار تا به جایی میرسید که بعضی از افراد با نفوذ با هواپیما بار زیاد برای تجارت میآورند و یک تنگه هم نمیپردازند. مسئله سوء استفاده از مقام در جلسه اخیری حکومت تاجیکستان بررسی شده است و رئیس جمهور امام‌علی رحمان خیرالله رحیموف رئیس پیشین تاجیگر با عصبانیت سخت تنقید کرده از تالار جواب داده است. تاجیگر تا 1 ینوار سال 2018 31 هواپیما و 3 چرخ بال داشت. 5 هواپیمای شرکت بوئینگ است که تا روز 5 ینوار اساساً به روسیه و دیگر کشورهای خارجی نزدیک پرواز می‌کردند. تیر ماه سال 2018 بعد از بد شدن احوال شرکت حکومت برنامه مخصوصی دستگیری دولتی توجیگر برای سالهای 2018-2020 رو قبول کرد. برنامه روزی 25 سپتامبر تصدیق شد، ولی 4 ماه نگذشته توجیگر به زانو زد و پروازهای آن رو به شرکتی خصوصی سامون ایر دادند.
رئیس نوی توجیگر در مورد وضع کنونی شرکت سروناز روح‌الله گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بی‌درد دل کسی است که دل بر نداشته، بی‌درد سر کسی است که خود سر نداشته، بی‌خویشتن کسی است که از خویشتن نرفت، بی خیشتن کسی است که از خیشتن نرفت، بی دولتان کسی است که مادر نداشته، بی دولتان کسی است که مادر نداشته. مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی مذهبان کسی است که نشناخت شخصی خود، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت، بی منزلان کسی است که سر و بر نداشت.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند،
من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره نتیجه مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب به پایان رسید خبر می دهیم. بعدا شما را با رویدادهای دیگری ورزشی با شرکت ورزشکاران تاجیک آشنا می سازیم. همچنین در این برنامه درباره قهرمان شاهمات تاجیکستان سعادت آدینایوا و فرزندان شطرنج بازی او نقل می کنیم. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافت. حملگر قطری ها المویز علی که در این مسابقات همگی 9 گل زده است، بهترین نشانزنی جام آسیا گردید. جام آسیا 2019 از 5 ژانویه تا 1 فوریه در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه دایر شد. جام آسیا سر سال 1956 برای بار 17 برگزار گشت. در مسابقات قهرمانی آسیا همگی 9 تیم ملی غالب شده است. از همه بیشتر 4 بار ژاپن برنده جام آسیا گردیده است. مونیسا اویمت و عضوی دسته منتخب تاجیکستان آید به تایکواندو WTF در مسابقات بازی بین المللی که از 1 تا 3 فوریه در الفجیره امارات متحده عرب برگزار شد، صاحب مدال نقره گردید. مونیسا در سابقه دختران در وزن زیر 49 کیلو بعد پیروزی بر خوشی مشری از هندوستان به فینال برآمد، ولی او در قوازمای نهایی از بویانوچ نگم جمرت از تایلند مغلوب گشت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. در این مسابقات بین المللی ورزشگری دیگری تاجیک علیشان خواجه نظرف در رقابت‌ها در وزن زیر 63 کیلو میانی جوانان در دور اول از نماینده کشوری میزبان امارات متحده عرب مغلوب شد. در این مسابقات بازی بین المللی که برای بار 7 در الفجیره امارات دایر گردید، بیش از 950 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. ورزشکاران موافق سینشان در 3 گروه نورسان، جوانان و بزرگسالان رقابت کردند. اسمت الله خواجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی درباره دستاوردهای ورزشکاران تاجیک چنین گفت.
2006 медали биринчи дар бозиҳои Осиё Шокирҷон Раҷабов ҷои сеюмро ишғол намуд. Дар 2010 дар бозиҳои Олимпии Наврасон Шарипова Шукрона ҷои сеюмро ишғол намуд. Се нафар дар 2014 бозиҳои Осиё Фарҳод Нематов, Гулов Аришхир ва Халимова Моҳру соҳиби ҷои сеюм шуданд. Беғарзи ин дар чемпионати Осиёи медалҳои нақра ва биринчи ба даст овардем.
پهلوان 20 ساله تاجیک سامان محمدبیکوف در جام بازی اروپا آید به جدا میانی مردان که روزهای 2 و 3 فوریه در شهر آدیبالیش پرتغالیا برگزار شد به ناکامی روبرو گردید. او تنها ورزشکاری بود که تاجیکستان را در این مسابقات پرنفوذ نمایندگی کرد. سامان در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو اولین قوازمایی را به فلیکس گالوایو روسیگی باخت. در جام بازی اروپا 222 ورزشکاری مرد از 34 کشور شرکت داشت. در وزن زیر 73 کیلو نیلس استومپ از شویتسریا که در فینال بر پیر دوپراد از فرانسه غالب آمد، مقام اول را کسب نمود. فلیکس گالوایو روسیگی و هایاتو کوگای ژاپنی در جایگاه‌های سوم قرار گرفتند. در 6 وزن دیگر کاتسوما یونیمورا، هیکارو توموکیو و کازویا ساتو هر سه از ژاپن، اینچنین کیتیان لبلوچ، لویک پیتری و کدریک اولیوار هر سه از فرانسه غالب شدند. مویون محمد بیکوف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که پسرش این دفعه در جام بازی اروپا میانی بزرگسالان شکست خورد، او صاحب امتیازهای المپی گردید و مبارزه را برای به دست آوردن راحت به المپیاده توکیو 2020 ادامه می دهد. آقای محمد بیکوف افزود:
در چمپیونات جهانی اوید با جودو جای سیم رو گرفت. بسیار من فخر میکنم که فرزند من تونست که نام دولت خود را جمهوری خود را بردارد.
همکنون سامان محمد بیکف همراه پهلوانان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، جهانگیر مجیدف، کامران شاه استوپیریان، سید جلال سیدف و تیمور رحیمف در مسابقات پرنفوذ بین المللی گرند سلم یا تاس کلاهی بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد شرکت خواهد کرد. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می‌شود، 3 ورزشگری نوروز جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشگری تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اوید با سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. با برنامه اولین بازی های زمستانه بچه های آسیا 8 نمودی ورزش داخل است: بیاتلون، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی، سنوبورد، هوکی، جهش با لیژه از ترامپلین و شورت تریک. در بازی ها شرکت ورزشکاران از 20 کشور قاره آسیا، اینچنین از مسکو، تاتارستان، باشقردستان، سخه، شرق دور، سیبیر و اورال فدراسیه روسیه در نظر است. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید، با مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می‌بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازانی نورسی تاجیک در آنتالیا 3 بازی کنترلی انجام می‌دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروش مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می‌کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسانی تاجیکستان 18 فوریه دایر می‌گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود:
очень много нужны поездки, выезжать со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем, бо футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст, маҳорати бозингаронамон баланд мешавад, таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
Ёдовар мешавам, дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон тирамоҳи соли гузашта дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар Малайзия барандаи медалҳои нуқра гардида, инчунин ба мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон 2019 дар Перу роҳхат гирифт. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیای نو و جزیره های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
خب
خانواده اودینایف خورو در تاجیکستان اویله شطرنج بازان نام میبرند. سعادت اودینایف و شطرنج باز ماهیر و مربی شاهمات میگوید که در خانوادهشون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی، ولایتی، جمهوریوی و عمومی اتفاق فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقات عمومی جهانی اشتراک کردم در شهرهای درزدن آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت اودینایف قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعی شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب و در دانشکده ها آموزنده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد. هم بازی کنم. امیدوارم که در دوشنبه مکتبی بینی شاهمات شود.
سعادت اودینایف نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. اویلدار و صاحب دو فرزند میباشد. دخترش مطربه 19 ساله قهرمان 13 کراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیو جهانی، المپیاده عمومی جهانی بین بانوان با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسری سعادت اودینایف امان الله 15 ساله بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمودی ورزش من میخواهم مثل ستینیت شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادوبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان‌الله بجز شاهمات گیتار نوازی را خوب آموخته است. به هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم. بسیار آرامی می دهد این سرود و که بسیار می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
مربی شاهمات سعادت اودینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروف تاجیک به عنوان گرسمیستر بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. Oh, oh, oh.
رادیوی